خب حالا که شما راجع به آخماتوف گفتین، یه جلسه داشتین شما تو لندن، تو یه جلسه راجع به آخماتوف و آیزا برلین اینا صحبت کردین.
دقیقاً.
و بعد اومدین اینجا و داستان بیمارستان و خواب و اینا. خب کل این داستان رو تعریف کرد.
این دوتا متفاوتن ولی از یه نظر حداقل با محوریت آخماتوف به هم وصل میشن. اون زمانی که من لندن بودم، سه کتاب از من در زمینه شعر ترجمه اومده بود بیرون، یعنی در واقع دو کتاب، ناظم حکمت و پابلو نرودا، این اومده بود بیرون. من در تدارک کتاب سوم بودم و آخماتوا رو هدف گرفته بودم که یک مجموعی از آخماتوا داشته باشم و آخماتوا رو من ترجمه کردم. بعد ترجمهش رفتم لندن. در لندن در یک جمعی که نشسته بودیم، یک خانم تاجیک بود که این خانم با مجلات ایرانی و روزنامه ایرانی هم کار میکرد، خط فارسی رو میدونست، درنچه میخوند کتاب های فارسی رو. و جالبه که آخماتوف رو که تازه در اومده بود خونده بودیم، چون اینا روسیش هم میخونن. برحال اظهار لطف کرد اون جمع که اینجوری بود، خیلی نزدیک بود. در اون میدونست که من از انگلیسی ترجمه کردم، از روسی نه. این برایش تعجب آور بود که فلان، حالا کاری ندارم. بعد یه دفعه این گفت که شما خبر دارید که آیزا برلین عاشق آخماتوف بود؟ گفتم که من یادداشت‌های آیزا برلین رو خوندم، خودش نمیگه عاشقش بود ولی خب معلومه که یک سفر خیلی خوبی به مسکو داشته، چون آیزا برلین خودش روس بود در اصل و روسی صحبت میکرد، زبان مادرش بود. و دو سه تا شعرم از آخماتوف خوندم که اشاره غیر مستقیم به آیزا برلین میکنه. خانم برکش گفت نه، موضوع از اونم فراتر رفته. گویا آیزا برلین یک نامه نوشته که بفرسته برای آخماتوف ولی نفرستاده. ترسش از این بود که جامعه اخلاقی آریستوکرات اونجا برای معلم اخلاقش که آقای آیزا برلین باشه، می ترسید که این نو بفرسته و این نامه به هر حال محتواش آشکار بشه، مورد ملامت اون جوامع آریستوکرات لندن و انگلیس قرار بگیره به عنوان یک زن، یک مرد متأهل که برای یه زن دیگه نامه عاشقانه نوشته باشه. حالا من نمیدونم واقعا این نامه رو نوشته بود یا نه، به هر حال تو اون مجلس گفته میشد، سندیت به اون شکل رو ندارم من تا این لحظه. اما خیلی جالب بود برام، یه لحظه جرقه زد در توی ذهنم که اگه واقعا یه نفر پیدا میشد این نامه رو میبرد میرسون دست آخماتوف. خب طبیعتا اون سالی که من بودم آخماتوف 20 سال بود مرده بود بیشتر. همین جرقه این رمانم شد، رمان دو قدم این بر خط، که بعدا خیلی در این مورد من رفتم مطالعه کردم اون روزهایی که آخماتوف بود اونجا و حتی دیدار آیزا برلین با آخماتوف رو، خیلی هر چی بود در این زمینه انگلیسی و فارسی خوندم. و تو اون رمان، هنوز اینو اولین بار میگم، تو اون رمان بعضی چیزا هست که اگر کسی خیلی دقت کنه حیرت خواهد کرد. مثلا شخصیت روسی که در تهران از گذشته اومده با آینده، پریده زمان رو 60-70 سال پریده اومده، اون شخصیت اورلوف اسمش، و الان شما در تاریخ ببینید یک نفر داریم در روسیه به نام اورلوف، دوست صمیمی آخماتوف بود که یه دفعه ناپدید شد. و شما اگر اونو بدونید بعد بیاد این کتاب رو بخونید، احساس میکنید همون اورلوف دیگه، دوست این الان در تهران اورلوف، منتها 50-60 سال پریده جلو. حالا کاری ندارم، این یک خاطره بود که در واقع در ارتباط با آخماتوف بود، منتها من اینقدر با آخماتوف و شعرش علاقمند بودم و هستم که یه ماجرای دیگری به وجود اومد اینجا. من بیمارستان بودم، عمل قلبی کرده بودم و آقای دهباشی زنگ میزنه خونه ما، نمیتونست، من بیمارستانم، زنگ میزنه و به خانم من میگه که میخواد با من صحبت کنه. خانمم میگه کیشون بیمارستانم، میگه عجیب، میگه من، میگه اصلا امکان نداره، مگه میشه همچین چیزی؟ خانمم تعجب میکنه، میگه عمل شده دیگه، ایشون الان در بیمارستان. میگه بابا من زنگ زده بودم اصلا ماجرای اینو بگم، من تو خواب دیشب دیدم که ایشون بیمارستانه، آخماتوا اومده اینجا، رفته برای ملاقاتش و من بردمش. آخماتوا رو به عنوان کسی که اینجا متصدی هنری هستم، من بردم بالا سرش. آخماتوا یک کت چرمی پوشیده و حجاب رو هم رعایت نمی کنه، قهقه هم می خنده بالا سر این. من بهش گفتم که، به پوری گفتم بابا بهش بگو که اینجا خطر داره. اینجور این خاطره به هر حال هست و خیلی جالب بود در ارتباط با آخماتوا.
ما راجب این نمونه، چون ما جلسه قبل خیلی صحبت کردیم راجب این که ترجمه، اصولا ترجمه و به خصوص راجب ترجمه شعر، آیا لغت به لغته، آیا مضمونیه، آیا مثلا محتواش رو، یعنی در واقع یه فرهنگ به یه فرهنگ که تبدیل میشه و امثال اینها، یعنی خیلی سوال وجود داره که این ترجمه چجوری رخ میده. شما الان چیزی در دستتون هست که مثلا یه متن انگلیسی رو با متن فارسیش مقایسه کنید بگید که چی کار کردید، این تبدیل چجوری صورت گرفته یا نه؟
خب در دست که هست طبیعتاً اینو میشه نشون داد، ولی یک اصلی هست فعلا اونو باید صحبت کنیم یه مقدار شکافته بشه، که ترجمه شعر ذاتاً و ماهیتاً با ترجمه نثر فرق میکنه. خود نثر رو ما میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم، فیکشن نان فیکشن میگن بهش، تخیلی غیر تخیلی. غیر تخیلی علم هست و گزارش هست، شرح حال هست، اینا غیر تخیلی هست، مستندات داره اون. و حتی مسائل علمی مثل هندسه و اینا نثری که داره میره جزو به هر حال نثر دیگه، اینا رو ما میذاریم نان فیکشن. در نان فیکشن مسئله فرق میکنه، من مثال هم زدم در صحبت قبلیمون شاید، که در نان فیکشن شما موظفید واژه به واژه رعایت کنید، چون مسئله با واژه هاست. چون یه متن فلسفی رو وقتی میخواید ترجمه کنید خیلی باید احتیاط کنید که یه ذره واژه این ور اون ور نشه، با اون واژه داره یک دنیایی رو میگه. یا متن علمی رو، مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است، شما میخواید چیکار کنید با این؟ کافی مجموعه رو درست ترجمه نکنید. یعنی در متون علمی واژه ها و رسوندن مفهوم از طریق واژه ها بسیار مهم، باید تابع واژه ها باشید شما. حتی اونجا زیاد از نظر ساختار زبانی خیلی نگران نباید باشید، همین که تونست برسونه از که در زمان حال، در زمان گذشته است یا هرچی، تمومه. ترجمه یه نثر وقتی میره به طرف فیکشن یا تخیلی، خب اینجا یه آرایه های دیگری میگیره. اینجا اینقدر مهم نیست که واژه ها اینن همون واژه باشن، بیشتر جمله مهمه، بیشتر منظور مهمه، و اون منظور هم خیلی منظور خشک و قانونی نیست، یک مقدار توش عاطفه هست، حس هست، و در نتیجه ما باید حواسمون به اون حس و عاطفه باشه. شعر رو که میرسیم اوضاع خیلی پیچیده تر میشه. من تأکیدن باز بگم، نه اینکه سخت میشه، چون اینجوری گفتن یک مزیتی میده به مترجم شاعر و یا مترجم شعر و مردم فکر میکنن که این کار سختی رو دارن، چون نه، من معتقدم که کاملا متفاوت میشه از نظر ترجمه. تفاوتش هم اینجاست که دیگه همین که شما هم اشاره کردید، ترجمه واژه به واژه یا حتی بعضی وقتا ساختار اینجا میره در درجه دوم قرار میگیره. درجه اول حسه، فضاست، اون فضا رو شما باید ترجمه کنید. حالا اون فضا چیه من نمیدونم، فکر نکنم هیچ مترجمی میدونه، فقط همون که گفتم اسمش حسه، اون حس رو میگیره و سعی میکنه اول اون حس رو منتقل کنه. به عنوان مثال، سایه وقتی میگه که در این سرای بی کسی، کسی به در نمیزند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند، شما میخواید اینو ترجمه کنید به یک زبان دیگه. ببینید چه اتفاقی افتاد در این دنی شعری که من خوندم. من واژه‌اش خیلی ساده بودن، اما یه چیزی درونش هست که میرسونه که یک اندوه عمیقی در این موج میزنه و یک تنهایی بزرگ. من اونو باید منتقل کنم. چطوری منتقل کنم؟ به همون نسبت کاری که آقای ابتهاج کرده. من نمیدونم ابتهاج چطوری چیده این واژه ها رو بغل هم دیگه که میشه این حس رو بده. یه مثال ساده تر بزنم. یکی از کتاب های من مال ناظم حکمت، اسم کتاب اینه: کجاست دستانتون؟ من جالبه که این کتاب رو سپردم دست ناشر رو رفتم مسافرت، برگشتم دیدم اشتباه بزرگی کردن، اسم کتاب رو کردن دستان تو کجاست. و من وقتی به ناشر گفتم خیلی هم ناراحت بودم، خیلی تعجب کرد، گفت من که چی شده همونه دیگه، من که تو نگفته بودی کجاست دستان تو؟ خب ما میگیم دستان تو کجاست دیگه. گفتم همینه دیگه، اون فاصله بین شعر و نثر اینجاست. نه، دستان تو کجاست به اعتبار اون میشه گفت کبریت کجاست و دوربین کجاست، صندلی کجاست، ولی کجاست دستان تو؟ یعنی زمانی که من به این دستا احتیاج دارم الان کجاست؟ این شد شعر. یک ذره واژه رو این ورون ور کردیم، فضا عوض شد. حسرت اومد تو این دستان تو کجاست، هیچ حسرتی نداره. اون میگه که اینجاست، بیا دستم رو بگیر. اگه بگی کجاست دستان تو، و چرا هیچ وقت نمیتونم دیگه بگیرم این دستا رو. همینه، شاعر اول اینا رو پیدا میکنه و بخشیش رو به طور ناخودآگاه منتقل میکنه. در واقع شاعر شعر درست میکنه، یک شعر دیگر میسراید در زبان مقصد.
میشه به من بگین که شما که پاسون شروع به ترجمه کنید از شعر شروع کردین، یک، دو، از اشعار عاشقانه هم شروع کردین، دو،
بله،
چطور شد به عاشقانه اون رسیدین؟
اتفاقا هر دوتاش دلیل داشت برام. از شعر شروع کردم برای اینکه من هیچ وقت تا به امروز نوشتن رو حرفی خودم قرار ندادم. من باید نون در می آوردم، برای نون در آوردم باید کار کرد و من کارم تدریسه. من هیچ وقت نمیتونستم ترجمه‌ای بگیرم که روزانه 4-5 ساعت منو بگیره و فرض کنید 6 ماه روش کار کنم، بعد بدم به ناشر، 6 ماه چاپش طول بکشه و 6 ماه بعدش به من پول بده.
چیزی هم نمیشه.
اینه که بله، اینه که اصلا اونو گذاشتم کنار. حالا من به ترجمه احتیاج داشتم که لابلای کارها این کارو بکنم. از اونجایی که خیلی به شعر علاقه داشتم، بسیار، حتی در بچگی من به شوخی واقعا شوخی دیگه، ترجمه شعر میکردم به ترکی، ترجمه شعر حافظ رو مثلا، یه بیتش رو یا یه بیت نظامی رو، من از این بیت ها زیاد ترجمه کردم. گرخیل چکیب ملال و مهن گردوغ آقبت درمان دردمیز ایچلق شرابمش، 40 سال رنج قصه کشیدیم و آقبت تدبیر ما به دست شراب 2 سال بود. اینو وقتی بچه بودم ترجمه کرده بودم. من روی آوردم به شعر. خب حالا کدوم شعر رو ترجمه کنیم؟ همین بحثی که میفرمایید، من رفتم سراغ عاشقانه ها. عاشقانه به این علت رفتم، کسانی مثل ناظم حکمت، پابلو نرودا در ایران شناخته شده بودند، اما مردم اونا رو با مسلسل توی دستشون میشناختن. اولا گفته بودن اینا شاعران انقلابی هم که بودن، شاعران چپ بودن، افکار انقلابی هم داشت، ولی واقعا فکر میکردن که این آدم مبارزه و همش فقط با از مسلسل صحبت میکنه. حتی کتابی که ازش ترجمه شده بود، یکی از کتاب اسمشو ببینید، انگیزه نیکسون کشی. خب تصور این که همچین شاعرانی که خیلی هم بزرگن بتونن عاشقانه هم بگن و عاشق هم بشن، این تصور خیلی کم بود، در حالی که این خیلی بی‌انصافیه. شاعر اول شعر عاشقانه میگه. حتی من در اون کتاب نرودا شعرهای ترجمه کردم که شعر کاملا سیاسیه ولی سرتاپا عشق. ببین اینو من میخواستم از یه طرف این شاعران رو یه مقدار حقشون رو ادا کنم، از طرف دیگه چهره کشور ما در سالهای پایانی دهه 60 ترش بود و سرکه زده و سرکه شسته بود. صحبت از عشق نمیشد کرد، عشق در واقع یکی از تابوها بود. عشق به همین سادگی، ولی تابو بود. میدونید که یکی از این کتاب ها صرفا به خاطر اینکه روش نوشته بودیم گزینه شعرهای عاشقانه، بله اصلا اونجا مونده بود، باید توضیح میدادیم که اوضاعی گذشت بر ما، چقدر رفتیم توضیح دادیم که بابا عشق دیگه، مگر عشق، مگر ما عشق نداریم؟ مگر در فرهنگ ما عشق وجود نداره؟ ما که ادبیاتمون تا امروز سر تا سر عشق هست، سر تا سر. پس دو تا مسئله مهم بود، یکی این که این شاعران باید به حقشون میرسیدن و مشخص میشد که اینا عاشقانه های بسیار بزرگی دارن، و دیگر این که جامعه به اینا احتیاج داشت و ما اشتباه نمی کردیم. شما می دونید که نرودا که اومد بیرون در فاصله دو هفته به چاپ دوم رسید، در فاصله یه ماه به چاپ سوم، و همینجوری تا به امروز ادامه داره چاپ سی و چندمش. مردم ثابت کردن که می خواهد عشق رو می خواهد، و جامعه باید یک ذره از اون حالت تلخی در بیاد.
حالا من معمولا تو وسط گفتگو پرانتز باز نمی کنم، ولی منو تو گفتین دهه 60 یه خاطر خودم بگم.
بفهمید که خیلی خوبه،
قیچی میخوره هست میشه.
نه شاید هم هست نکنن، حیفه.
مخمل با فیلم نوبت عاشقی رو ساخته بود.
نه.
من خیلی خوش آمد از این فیلم. بعد معمولا دهه فرش من میرفتم یک گزارشی هست میزدم، تو اونجا من صحبت از عشق کردم که سینما ما وارد عرصه عشق شده و به عنوان یک موفقیت و یک چیزی دیدم، یک دریچه جدیدی در عرصه سینما و مضامین سینمایی چی شد، اگرچه فیلم رو نذاشتم پخش بشه.
بله بله.
بعد که اومدم نشستم، آه مطبوعات که کیهان و اینا که شروع کردن فحاشی و هر چی دلش خواست رو گفتن، وقتی من بالا اومدم پایین نشستم، آقای خاتمی یواش من گفتش که دیگه موضوع دیگه نبود راجبش صحبت کن. ولی من همچنان همیشه فکر میکردم من دقیق ترین و درست ترین حرف اون زمان زدم.
دقیقا نیاز همین بود. اصلا این عاشقانه هم به همین نیاز بود که به وجود اومد.
خب بفرمایید که شما پس از که ترجمه میکنین اون وقت باز مرور میکنین متن رو و به دست ویراستار میدادین یا نمیدین، چی کار میکنین؟
بله، اولا ترجمه اگر مستقیما از خود زبان بکنم، مثل ترجمه های ناظم حکمت یا کارسنبرگ، اینا رو مستقیما از زبان مبدع در واقع ترجمه میکنم، فقط یک نگاه ویراستاری میکنم قبل از اینکه بدم اونجا. اما ترجمه هایی که از زبان های دیگه، در واقع آن ناخماتور روسیه، من از انگلیسی ترجمه کردم، نظر قبانی عربیه، من از انگلیسی ترجمه کردم، حتما یک نفر رو پیدا میکردم که خوب روسی میدونه یا عربی میدونه و اینا رو باش مقایسه میکردم. اسامیشون هم معمولا در مقدمه میگفتم که برای اینکه مطمئن بشم اشتباهی چیزی نرفته اینجا، چون اشتباه مترجمون خیلی راحت میتونست منتقد بشه به من و این در واقع حق من نبود، یک نفر دیگه اشتباه کنه من بکشم ملامتش به قوله سعدی، و این کارو میکردم. و اما در مورد ویراستار، من معتقدم، حتی الانم معتقدم، حتما باید هر اثری ویراستاری بشه. من آثار شعرهای خودمو که میدادم چشمه میداد به ویراستار، و اون زمان فکر کنم 4-5 تا اونا رو آقای کاظم فرهادی ویراستاری کرد.
شما رسم الخط مشخصی دارین یا رسم الخط ناشر رو؟
من خودم طبیعتا مشخص دارم، ولی ناشر رو من پیروی میکنم. فرض کنید یک کتاب رو به یه ناشر دیگه دادم، میذارم اونا با اصول خودشون برن جلو.
کتاب هایی که میخواین ترجمه کنین قبلش، کتاب هایی که از اون نویسنده ترجمه شده یا اونا رو مطالعه میکنین؟ یعنی
تا جایی که بتونم. ببینید فهم میکنم، شعر معمولا اینجوری نیست، کافیه فقط بدونم از این شاعر چیزایی هم ترجمه شده یا نه. آره تا جایی که شده سر میزنم، و اتفاقا سعی میکنم اونایی که اونجا ترجمه شده من نکنم دوباره کاری نکشه. اما برای چیزایی مثل رمان یا خاطره، فرض کنید خاطرات، اونجا چرا، حتما میخونم که قبل از من چه نوعی ترجمه شده.
ما ضرب المثل و اصطلاحات زبان انگلیسی چیکار میکنیم شما؟
اگر اولا ضرب المثل
معادل سازی میکنیم یا اینکه
بله ضرب المثل ها معمولا در شعر نیست، چون من بیشتر کارم تو شعره، ولی در نثر هم که داشتم ضرب المثل ها دو نوع اند. یکی این که در واقع تالی نر به نر دارن در زبان مغزه، مثلا نو پین نو گین، حالا دیگه خیلی ساده هستین، آره نابرد رنج گنج میسر نمیشه. تازه اونجا من خیلی معتقد نیستم که حتما چون ما اینو داریم به کار ببریم، بعضی وقتا فضا رو به هم میزنه، یعنی یه دفعه فضا رو اینقدر بومی میکنه که شما از زبان یک انگلیسی یه خانم فرانسوی یه ضرب المثل ایرانی رو فارسی رو بگید یک ذره تو ذوق میزنه. یه مورد دیگه هست که شما ضرب المثل رو کاملا میفهمید چیه و اونو با جملات مفهومش رو میگید و از خیرش میگذارید که این نظر بر مثل باشید.
ما مثلا آثاری که 20 سال پیش ترجمه کرده اینا چاپ شده رو در تجه چاپ بازنگری میکنیم؟
نه نمی کنم، هرچند که معتقدم اگر بخوام این کارو بکنم و ازش رو میکنم در خیلی جا، خیلی جا سلیقه عوض میشه، خیلی طبیعیه. الان سلیقه من نسبت به 30 سال پیش که ترجمه میکردم فرق میکنه و اتفاقا جالبه نه بهتر شده، فرق کرده. من بعضی از کتابامو الان نمیتونم اونجوری ترجمه کنم، از جمله نرودار. من الان فکر میکنم اگر نرودار رو میدادند و امروز میخواستم اونو ترجمه کنم به اون خوبی نمیشد. امروز صبح اتفاقا یکی از دوستان یک شعری از سوتایوا که خودم ترجمه کرده بودم فرستاده بود، عکس گرفته بود، الان دارم اینجا، و گفت من این شعر رو که خوندم یاد شما افتادم و بعد از این چیزا. من شعر رو خوندم گفتم عجب زیباست، یادم رفت رو که خودم ترجمه کردم، گفتم خیلی قشنگ و آشنا هم بود. زنگ زدم به دوستم گفتم اینو از کجا برداشت، گفت بابا از سوتایوا برداشتم که کتابت. من الان نمیتونستم اون اونجوری ترجمه کنم و بلعکسش هم هست.
قراردادتون با ناشر چجوریه؟ کلن واگذار میکنین درصدی؟
نه، من کلن برای هر چاپش هنوز قرارداد به جای خودش هست.
تا به امروز بهترین یا مناسبترین توصیهی که به شما شده برای کار ترجمه چیه؟
معمولا اصلا توصیه قبول نمی کنم برای ترجمه، یعنی معمولا کتابی را از ناشر نمی گیرم که اون توصیه کرده باشه من ترجمه. یک دو مورد دارم فقط، نزدیک به 40 جلد کتاب ترجمه کردم، فقط دو مورد بود که ناشر توصیه کرد، غیر از این همه رو خودم انتخاب کردم.
حالا چون سفری که با آمریکا داشتین میگین چجور رو رفتین آمریکا، دعوت شدین خودتون رفتین؟
نه مثلا شخصی بود، من یک ناراحتی قلبی دارم که این ناراحتی قلبی در واقع ریشه در یک ناراحتی ژنتیک داره، بسیار کشنده است، تو خانواده ما قلقم کرده. پدر 38 ساله من فوت کرد، یه برادرم در 32 سالگی فوت کرد به خاطر همین، یه برادر دیگرم در 16 سالگی. تازه ما فهمیدیم که یه دکتری به ما گفت که شما برید آزمایش همین یه آزمایشی بدید ببینید که آیا شما سندروم مارفان دارید یا نه. دیدیم بله، در خانواده ما من و خواهرم که جز زندگان بودیم سندروم مارفان داریم، دوتا یا یه برادر خواهر دیگرم نه، و همین باعث شد که ما بیفتیم فقط یه مقدار طول زندگی رو بیشتر کنیم، چون اونا نمیدونستن، اگر میدونستن اونا میتونستن این کارو بکنن. یه سری رعایت ها و یه سری تداخل این که من عمل قلبی بسیار سنگینی کردم، یعنی رگ آورت رو که از قلب میاد بیرون مثل دست اساس، اونو برداشتن یه جنس دیگه گذاشتن، به اضافه این که دریچه آرت رو برداشتن فلزی کردن. اینه که من در این شرایط، حالا نمیدونم این سوالتون چی بود که من رسیدم به این
سفر آمریکا.
بله بله، من در انگلیس بودم و دکتر انگلیسیم گفت که اگر میتونی امکان برات هست امریکا هم یه سری بزن. اون زمانی بود که من در دانشگاه ادینبرا تدریس میکردم، فارسی تدریس میکردم، نامه ای نوشتم به فامیلمون که در امریکا بود، گفتم یه دعوتنامه بفرست. دعوتنامه فرستاد، اینقدر من اینو سهل گرفته بودم فکر میکردم که اصلا به احتمال قوی نمیرم، یادم رفته بود دعوتنامه در جیبم بود تو لندن، پاسپورت آدمم هم همیشه پیششه دیگه. بارون وحشتناکی بود، پناه بردم زیر سایبون، دیدم بیشتر ایرانی ها اونجا هستن، صف وایستادن. گفتم که چه خبره؟ گفتن که وایستادیم برای ویزا امریکا، این سفارت امریکا هست. یادم افتاد که من هر دوتار اینجا دارم، برم ویزا بگیرم. بعد گفتم، اونا خندیدن، گفتن که بابا خیلی فرم پر نکردی تو فلان کن، ولی فرم هست اونجا، رفتم اونجا فرم کن، سرپایی فرم پر کردم. بعد اینا که فکر میکردن که اصلا مسخره است، به من امکان نداره ویزا بدن. وایستادیم رفتیم تو. خب اینو بگم، خیلی هم شانس نیاوردم، من اون لحظه اونجا تدریس میکردم و این یکی از پاهنهایی بود که خیلی رفتم با تقاضای ویزا دادم. گفتن تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم که من ادینبرا تدریس میکنم، برای اومده بودم برای لندن چند روزی. ورداش همونجا تلفن زد به ادینبرا، به دانشگاه، که یه همچین کسی رو گفتن که بعد اینجا تدریس میکنه. گفت بفهم، مهر زد، یک سال ویزا به ما داد و ما رفتیم امریکا. من برای معالجه رفتم به توصیه دکترم، که گفت اونجا هم یه، چون اونا هم اتفاقا در این زمینه خیلی خوبه کارشون در قلب، که رفتم یک سال هم در جورجیا تدریس کردم، جورجیا استیت یونیورسیتی. بعد اونجا هم درس انگلیسی میدادم برای روسایی که تازه اومده بودن، از زمان گورباچف بود، اونا تازه رها شده بودن، سد آهنی شکسته بود، اومده بودن امریکا و کلاس هایی برای اینا گذاشته بودن. من چون مدرکم تفل هست، Teaching English as a Foreign Language، تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، این مدرک من بود، مدرک لیسانس هم اینه، نه فوق لیسانس. اونا منو قبول کردن و یک سال هم اونجا تدریس کرد.
و اونجا هم معالجه کردن؟
معالجه که تحت نظر بودم، معالجه این عمل بود دیگه. به من گفته بودن که اگر این گشادگی رگ، چون رگ گشاد شده بود دیگه، از 5.5 بگذره باید عمل کنی، ولی اونجا هنوز 5.3 بود، چون عمل سخته، ترجیح میدادن اگر اینجوری ادامه پیدا کنه کار نکنه. که من برگشتم ایران و در ایران از خط قرمز رد شد، هم رفتیم عمل کردیم.
الان رو چه پروژه کار میکنین؟
همین الان اگر بگید رمان مینویسم، همین الان رو بگید، ولی خب پروژه‌ای دارم، یه ترجمه هم دارم در پیش رو.
تدریس هم هنوز می‌کنی؟
بله، اصلا اصل کارمونه.
چون دو تا کار عمده، حالا سه تا کار عمده داره، یکی تدریس که گفتیم برای زندگیه.
بله دیگه، برای اجر دنیوی.
برای کار ترجمه می‌کنین و کار رمان می‌کنین که اون دیگه برای خودتونه، شخص خودتونه.
اجر اخروی.
خب این دو تا اجر اخروی، حالا بحث اخرویشو نمی‌دونم، ولی باش چه رابطه برقرار میکنین؟ یعنی چه ضرورتی شما رو میکشونه به اینکه رمان بنویسین یا شعر ترجمه کنین؟
بعد که اون میره جزء اون اسرار، یعنی اون ناشناخته های این زمینه، که همه دقیقا ما نمیدونیم چه چیزی ما رو وادار میکنه که بشینیم بنویسیم. یه زمانی از شما مینویسید برای اینکه میخواید بنویسید یه چیز رو برسونید، پیامی رو، یا حتی یه مسئله پیش افتاده، پیش اومده، میخواید اونو به صورت خاطرات بنویسید، نگه دارید. ولی یه زمانی هست شما میرید سراغ رمان، یعنی در واقع نوعی دروغ. رمان نویسا و داستان نویسا بزرگترین خالی بندان دنیا هستن، چون دارن چیزایی میبینن که و مینویسن که وجود نداره، ولی اونی به اون وصل میکنه، این اینجوری شد، اون سرش این اومد، داره دروغ میگه، اما دروغ واقعی میگه. اینه که اونو حالا چه نیروی باعث میشه، این یه ذره بغرنجه، نمیخوام خیلی زیاد آسمانیش بکنم مسئله رو، ولی اینو یادمه که من 11 سالگی مینوشتم، داستان مینوشتم و نمیدونم چرا در بین بازی های بچه ها که همه میرفتن دنبال یه بازی، بازی من این بود که بشینم بنویسم.
همیشه بگین دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره و بین این دوتا دنیا چجوری تعادل برقرار
میکنیم؟ من فکر میکنم هممون داریم اینو، شاید در من کنترل شده و کانالیزه شده رفته به طرف رو. من یه دنیای خیالی خیلی خیلی متفاوت با این دنیا دارم که اسم اونو گذاشتم حیات خلوتی. اون حیات خلوتی تفکر منه، اونجا میره بر خودش جولان میده، کار خودشو میکنه، میآفرینه. ولی یه دنیای اینجا هستیم که در ارتباط با انسان‌ها، با ماسکای مختلفی که میزنیم رو چهرم.
اینا در تضاد قرار نمیگیره
طبیعتاً.
وقت چیکار میکنه؟ اذیت نمیشیم؟ یعنی
ببینید بعضی وقت اذیت میشید شما، حتی بعضی وقتا نمیدونید چرا اذیت میشید. ریشه‌شو برسید میبینید که همونجاست. دنیای تخیلی شما با دنیای واقعی دوربرتون تناقض پیدا کرده دیگه، و اون وقت به هر حال چیز مطبوعی نیست. بعضی وقتا هم نمیدونید چرا. ولی گفتم من واقعیت اینه که اینا رو زیاد بحث نمی کنم، چون خودم وقتی که از دهان کسی اینا رو بشنوم احساس میکنم که خیلی داره رومانتیکش میکنه، هنریش میکنه و اینا. نه، به هر حال هرچی از پیش میاد.
شما هنوز یه اثری از اون چاپ میشه همچنان اون حس و حال اولین کاراتون رو داره؟ یعنی
مطلقاً
یک جوری استرس و یه جوری چی میشه و چی؟
مطلقاً نه، الان خیلی فرق کرده. تو این سوال خیلی خوبیه. من اولین داستانم که در فردوسی چاپ شد و باور نمی کردم، چون فردوسی جولانگه کسایی بود که همه در اوج بودن، من از تبریز یه داستان کوتاه فرستاده بودم، اصلا فکر میکردم آقای عباس پهلوان بخونه میندازه اونجا ظرفاش خواهد. بعد چاپ شدی، اون لحظه که من دکه این مجله رو گرفتم، فردوسی رو همینجوری صفحه میزدم کنار دکه، رسیدم به داستان خودم، اسمش بود از آشنایی با شما مشعوفم، وزیرش نوشته بودن احمد پوری تبریز. من هنوزم که هنوز اون لذت رو، اون حس رو هنوز تجربه نکردم دیگه. یا من احساس میکردم که اون دسته بزرگترین نویسنده جهان هستم. اینو که زده بودم زیر بغلم این مجله رو، میگفتم الان همه میدونن که دیگه به هر حال آدم چه آدم بزرگیه. ولی الان کتابم چاپ میشه، تلفن میزنم میگن که این کتابت هم در اومد، میگم لطف میکنی بفرستی؟ میگه که خب باشه فردا بفرست. الان دیگه اونجوری التحاب، نه اینکه خوشحال نمیشم، حتما اول که رسید بلافاصله با علاقه یه نگاهی میکنم، ولی 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، یادم میره.
دنیای ترجمه چی شد؟ دنیایه
دنیای ترجمه، چون من ترجمه خاص دارم میکنم، ترجمه شعر خیلی دنیای جالبیه، خلقته. من وقتی هر کدوم از کتاب های ترجمه هم که در اومده فکر کردم کتاب شعر خودم در
و دنیای رمان نویسی چطوره؟
رمان نویسی اون که عاشقشم دیگه. اگر از من بپرسن که می‌خوایم به یه اسم تو رو صدا بزنیم، مترجم بگیم یا رمان نویس، من میگم بگید رمان نویس. 100% اون یه دنیای دیگری.
ادبیات کلاسیک در خلاقیت شما و پرورش ذهن شما چقدر موثر بوده؟
ادبیات کلاسیک فارسی رو میگید، مثلا قدما حافظ و اینا بیشتر شعر بودن دیگه. من هنوزم که هنوزه عاشق اونا هستم، و اینو نه به خاطر اینکه حتما به خاطر آثارم این کارو بکنم، ولی واقعیت اینه که بعدها فهمیدم که چه گنجینه یعنی اینا، چه چیزی به آدم میدن که شما در ناخودآگاهتون هست. من در همین آخماتوا یک شعری هست، شانسم باید بکشه الان اون شعر رو پیدا کنم، میگه که دارن در میزنن، میدونم توی یه مصیبتیه که دوباره اومده سرم، ولی میدونم که مجبور خواهم شد در باز کنم برای تو، در این حال که دوستت دارم، ولی میدونم اومدی منو اذیت کنی. و میگه اینو آخرش میگه پله ها رو پایین میدوم، در را باز میکنم به روی، اگر پیدا کنم حافظ رو نوشتم بدون که اون لحظه متوجه بشم، در را باز میکنم به روی غمی که از نو به مبارک بادم آمده است، هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم. من اون لحظه اونو نوشتم، یه لحظه دم حافظ اونجا نشسته بود منتظر که آخماتوا این شعرش به اینجا برسه به من کمک کنه. اینا خیلی زیاد اتفاق افتاده در ترجمه های من. شما جای پای آثار قدیمی رو، کلاسیکو، کم نیست، پیدا میکن.
بزرگترین کشمکش شما تا حالا چی بوده توی این کار؟
بزرگترین کشمکش من وقتم بوده که همش آرزو، همین الانم در آرزوی این هستم که به هیچ چیز فکر نکنم، هیچ مسئولیتی نداشته باشم، بشینم بنویسم فقط. و این هنوزم ادامه داره و لامحاله. که شعر ترنگیزت خاطر که از این باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. خاطر که هزینه یعنی شما به جاهای دیگه فکر میکنید، به مسئولیتهای دیگه فکر میکنید، خیلی سخته براتون نوشتن. درسته وقتی که می نویسید دیگه همه اونا میره، اون لحظه میره کنار، اما همین که شما اون لحظه رو فرام میکنید، این کشمه کشید که من دارم.
شما خب بالاخره ته این سالها کودکی و بعد نوجوانی و بعد دانشگاه و خارج و داخل اینا فراز و فرودهای کم و زیادی داشتین و همچنان هم برای نوشتن هم اصرار دارید. فکر می‌کنم این پایداری برای رسیدن به موفقیت، یعنی به اینکه بنویسین، پشتش چیه؟
پشتش یک انگیزه اصلی هست که با من به دنیا اومده، با شما یه چیز دیگه به دنیا اومده، با یک نفر دیگه نقاشی به دنیا اومده، با یک نفر فرض کنید ورزش به دنیا اومده که از همون بچگی از 4-5 سالگی نشون میده که میره دنبال توپ، دنبال ورزش. اینو ما آوردیم اینجا. این انگیزه اولیه هست که تا آخر عمرمون با ما خواهد بود، مگر اینکه انقدر اینو سرکوفتش بزنیم که دیگه اصلا کلا بره بشینه یه جایی که دسترسی نداشته باشیم بهش. ولی اگر سرکوفت نزده باشیم و هنوز هم در ما باشه، خب این انگیزه اصلی اینه. انگیزه دوم واقعا یه چیز دیگر هم هست که معمولا دوستان من نویسنده های دیگه یه ذره بهشون بر میخوره اگه بگم، ولی به من بر نمیخوره. من مخاطبانم رو دوست دارم. من مثل هر انسان دیگه وقتی یکی تلفن میزنه میگه من کتاب تو خوندم خیلی خوشم اومد، من خیلی خوشحال میشم. حالا شما به این مسئله اینو تعبیر کنید که من از تعریف خوشم میاد. آره خوشم میاد. من تو اصلا از تعریف های دیگه خوشم نمیاد که بگن اتاقت چقدر خوبه، نمیدونم بلیزت چقدر خوبه، قدت نمیدونم خیلی درازه و خوبه. نه اینا رو من نمیخوام. ولی بگن کتابت خیلی خوب بود و خیلی لذت بردم، من لذت میبرم از این مسئله. این انگیزه بزرگیه که من بنویسم.
شما در طول دوران زندگی در برابر جریانات سیاسی و اجتماعی بیرونی در معرض چه تحولات و نوساناتی بوده؟ میشه سیر تاریخی تحول ذهنیتون رو از اون دورانی که داشتین دیپلم میگرفتین تا حالا ترسیم کنین؟
من 14-15 سالم بود، برادرم دوستی داشت به نام محمد و در یکی از داستان‌ها ازش اسم بردم، در پشت درخت توت، محمد چراغی. این اون زمان جزء چپ‌های چریکی بود و اینا. من 15 سال بود، ما نمی‌دونستیم زمان شاه بود، بگید مثلا 1347-8 اون زمان. و این آدم میومد خونه ما، همش حرفای عجیبی می‌زد از جامعه، از ظلم، و میگفت که یک روز دنیا رها میشه از این ظلم ها. بعد یک ایده ای رو میگفت، مثلا کلمه مارکس رو میگفت، اسم مارکس رو میبرد و بعد چه گوارا رو اینا رو میگفت و میگفت یه روزی دنیا آزاد خواهد شد. من به عنوان یک برادر بچه فضول و خیلی دلم میخواست ببینم چی میگه، بیشتر به حرفای اون گوش میکردم. برام جالب بود، این برای من اسطوره شده بود، یه مجسمه ازش درست کرده بودم تو ذهنم. اینو کشتن، زمانشو اعدامش کردن. اینا جزء 5 نفری بودن که حمله کردن به کلانتری، اولین گروهی بودن که کلانتری رو خل سلاح کردند و بعد اینا رو گرفتن اعدام کردن. که خیلی جالبه، من میرفتم دبیرستان روزنامه وای میستادم روزنامه رو یه نگاهی میکردم، کلاس 11 بودم، 10 بودم یادم نیست، دیدم که سحرگاه امروز 5 نفر از تروریست ها و نمیدونم چیا در حیات زندان به دار آویخته شدن. خوندم دیدم یکی محمد چراغ، اصلا گیج شدم. همینجوری واقعا اون که میگن دنیا دور سرم چرخید، همین ما میدونستیم زندانه ولی اعدام کردن. همونجا نشستم یک شعری گفتم و خب بعدها که نگاه
یادتون شد؟
یه ذره یادمه، بعد خودم خندم میگه، خیلی ناپخته است ولی خب دیگه مال فرض کنید 15-16 سالگی دیگه. نفس همراه فریادم تلاشی میکند از کور راه تنگ و تاریک گلو بیرون پرد، لیکن سرش بر سنگ مانده در گلو خورده پشیمان باز می‌گردد. عروسک های رنگارنگ دم از صلح و صفا، عشق و وفا، آرامش و شادی و آزادی دم از مردانگی ها می زند. و بر صد جام رنگارنگ در دست عروسک ها شرابی رنگ خون در موج می باشد. خون رنگین، خون گرم، خون آن مردی که در آن واپس این لحظه زیر سقف گنبدی فک او یک کلمه کوچک تنین انداخت: آزادی. مال اون زمان بود، مال 14-15 سالگی بود. الان نگاه میکنم شعر بچگانه یه، شعر احساساتیه، خیلی معمولیه، ولی خب برای 15 سالگی میشه قبولش کرد.
خب بعد این ذهن شما،
بله دیگه، بعد ذهن من حداقل اینو بگم که یک جایی رو باز کرد برای اندیشه چپ. خب و بعد اتفاقا یک جای دیگه باز کرد برای اندیشه مذهبی. خودم هیچ وقت اونجوری مذهبی نشدم، ولی خب به تبع اینا رفتم مثلا کتابای شریعتی رو هم خوندم. خب اونم برای ما یه حرفای تازه داشت اینا. منظورم اینه که در کل از این چیزهای عادی که بهش فکر میکردیم یه ذره اومدم این ورتر، یه گرایشات کنجکاوی های سیاسی پیدا کردم و همین ادامه پیدا کرد. خب انقلاب هم که اومد این طبیعتاً فرم گرفت، برای خودش شکلی گرفت و اینا. و بعد به این نتیجه رسیدم که اگر شما با خودتون یک هنری آوردید به این دنیا و اونو دنبال بکنید، اگر خوب و صادقانه، سیاسی ترین آدم دنیا هستید. لازم نیست در سیاست ایدئولوژی خاصی رو به گیرید. اون یعنی سیاسی بودن، یعنی راجع به انسان فکر میکنید.
از بین آثاری که من حقیقتش نمیتونم نگم که واقعا از صحبت شما لذت میبرم، جدا
خیلی خوشحالم،
جدا خیلی لذت میبرم،
قربانش،
کم این پیش میاد.
چقدر خوبه، چقدر خوش به حال
من، و چقدر من احساس چیز میکنم، در واقع هم فکری و
هم ذات‌پنداری میشه دیگه. بعد افتخار من.
میشه بگین که بین مجموعه آثاری که خلق کردین یا ترجمه کردین کدوم اثر بیشترین تأثیر رو به لحاظ ذهن برای شما گذاشته؟
واقعیت اینه که اگر بگید کدوم اثر من خیلی موفق تر بوده و به دیگران تأثیر گذاشته، میگم همون هوا رو از من بگیر خندت را نه. ولی خودم رو بگید، من خودم خاطرات نرودا رو میگم، اعتراف به زندگی، خیلی تأثیر زیادی داشت بر من.
شما بین این مترجمین و نویسنده ها به کدوم یکی از اینا، یعنی افراد محبوب شما کی هستن؟
مترجم محبوب و تنها مترجم خیلی محبوب من، خوشبختانه هنوز در قید حیات هست، نجف دریابند است. به نظر من معجزه‌گر این آدم، به نظر من این معلم همه مترجمان ایران، مترجمان امروز ایران. ما همه واقعا، من خودم رو میگم، با کسی کار ندارم، خودم ازش خیلی آموختم و خیلی علاقه دارم بهش. از نویسنده ها، نویسنده محبوب من احمد محمود، معتقدم بزرگترین رمان نویس ایران.
و تو سبک های نوشتاری کدوم سبک رو بیشتر میپسندی؟
میپسندم یا اینکه خودم پیروی میکنم؟ چون این فرق داره. اتفاقا ببینید، من معتقد نیستم یک نویسنده اصیل، حداقل اینجوری بگیم، نه خوب نه، ولی اصیل، یعنی واقعا میخواد نویسندگی کنه، اول انتخاب میکنه بره کدوم سبک بنویسه. این منتقده که پشت سرش راه میفته، میاد میگه تو این سبک نوشتی. اما خود من بیشتر به فانتزی در ادبیات علاقه دارم، مخصوصا در رمان خیلی علاقه دارم. رمان خیلی خیلی عبوس واقع گرایانه امروز نباشه، به نظر من بهتره یه چیزی درونش باشه، یه بازی باید باشه، و در هر سه تا رمان من این بازی هست. در اولی خب 50 سال برمیگرده قبل، این بازیه دیگه، در واقع فانتزیه. در دومی نمیتونه بنویسه رمانشو، چون در 20 و چند سالگی شروع کرده، بعد کارمند شده، بقیهشو ننوشته، دوست داستان کوتاه نوشته، رسیده الان به دوران بازنشستگی، تازه به فکرش افتاده که رمانشو ادامه بده. تا میاره رمان رو بذاره جلوش، حالا ماجراهای دیگر هست، از حیات یه صدای خشخشی میشنوه، دو سه بار این کار تکرار میشه، این میاد میبینه که یه نفر اونجا هست، نه زنه نه مرده، یه قیافه عجیبی، غروب هم بود تشخیص نمیده. میگه شما؟ میگه که برای دیدار شما اومدم. میگه جناب عالی؟ میگه من میهمانم، اسمم میهمان. میگه بفهمید. این تنها بود. تو رو من گفتم چرا تنها، تازه چون رمان شروع نشده دارم تعریف میکنم، چون اصل رمان از این به بعد شروع میشه. اون میاد میگه من روح رمان تو هستم. میگه یعنی چی؟ میگه مرد حسابی شما الان 40 سال ما رو ول کردیم، من و پرسوناشای دیگر و شخصیتهای دیگر رو. ما ولیم این ور اون ور میگردیم و میاد جمع و جور کن ما رو بنویس دیگه. ما خودمون تجربیاتی کردیم که تو خبر نداری. و این که میخواد بنویسه میگه نه نخواهی تونست بنویسی، بذار من کمکت کنم. یک یک شخصیت ها رو میارم اینجا پیشون باشون صحبت کن و اینجوری شروع میشه رمان. یعنی این اولین بار بود در ایران همچین سبک. شما میبینید که رمان رو خود شخصیت ها میگن، نویسنده نمیگه، نویسنده میشه مخاطب. من به اینجور فانتزی ها و این علاقه دارم و رمان سوم هم یه فانتزی دیگه دارم.
شما در مجموعه دورانی که پشت سر گذاشتیم، سفرهایی که کردین و این طرف اون طرف، الان چشمتون رو ببندین بخواییم تو ذهنتون یه مرور بکنین، چی جور چشمتون میاد؟
چقدر خوب گفتید، چون بارها چشمم رو بستم و من هنوزم که هنوز حسرت روزهای دانشجویی در ادینبورگ هستم. ادینبورگ بهترین روزهای من بود به خاطر اینکه بیشترین دسترسی رو داشتم به کتاب، به همه چی، به یه فرهنگ واقعا در سطح بالا، به دموکراسی به معنای واقعی، به تحمل عقاید که هر کدوم از اتفاقاتی که برام پیش می اومد منو حیرت زده میکرد که چقدر اینا متحملن، چقدر اینا راحت قبول میکنن حرف مخالف رو، درست برعکس من که بلا فاصله براق میشدم و فکر میکردم دیگه دشمنمه، دارم باش میجنگم. طرف خیلی راحت آخر میگفت چرا عصبانی شدی؟ خب منم اینجوری فکر میکنم. و بعد دیدم که اصلا نهادینه شده در وجود اینا، تحمل دیگران، تحمل عقاید مختلف نهادینه شده. میتونه 100% با شما در زمینه فکریتون، فلسفیتون مخالف باشه، 100% هیچ رابطه مشترکی با شما نداشته باشه و دوست خوبتون باشه، باتون بره گردش، باتون مهمانی بره، لذت ببره از حضورتون. و برای ما غیر قابل قبول بود، ما میگفتیم کافیه با چیزی که من میگم مخالف باشه، اصلا تردش میکنم، اصلا حق حیات نداره.
حالا شما صحبت از مخاطب کردین، مخاطب شما کیان و چه انتظاری از مخاطب داره؟
الان خب طبیعتا مخاطب من کسایی هستن که کتابامو میخونن، ولی بیشتر جوونا هستن. من بیشتر مخاطب رو در جوونا میبینم و چقدر لذت میبرم از کار اینا. خیلی صراحتا حتی گوشمو میگیرم، بعضی وقتا میپیچونم که این کارم کار خوبی نبود، فلان کتابم، اما بسیار بسیار از اینا درس آموختم. مخاطب من الان بیشتر جوونا هستن.
نظراتشون رو میگیری؟
بله 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 بله، حتی یکی از جوونترین اینا که یک منتقد هم هست در شرق، یه نقد خیلی خوبی راجبه دو قدمی ور خط نوشته بود که من افتادم دنبال این جوان که پیداش بکنم. به طور اتفاقی در نمایشگاه کتاب اومد پیش من یه جوان خیلی خوشتیپ، بعد گفت که فلانی من اسمم این. گفتم شما نوشته بودید اون نقدان؟ گرفتم بغلش کردم و گفتم خیلی چیزا آموختم، تعارفم نمی کردم، از این فروتنی های علکی هم نمی کردم، واقعا آموختم. الانم حاضرم کسی بپرسه بگم که از کجای نقد این، من واقعا آموختم. خیلی عالی بود. خیلی
مخاطب هیچ نقشی هم داره در کیفیت کارتون؟
بله، از هر کتابی که بیشتر استقبال میشه منو ناخودآگاه در واقع میبره طرف اون نوع کار. یه مثال میزنم بهت. من یه کتابی دارم، هایکوه، هایکوهای خیلی خوبه، نه هایکوهای ژاپنی پروانه پرید و نمیتونم در باز شد و فلان، نه اصلا اونا نه، هایکوهای امریکاییه راجب زندگی امروز کاملا.
اسم کتاب چیه؟
اسم کتاب هست زخم، چسب زخمی برای عروسک. من عاشق این کتابم، ولی هیچکی از این کتاب اصلا استقبال نکرد، این کتاب به چاپ دوم رسید. موجب شرمندگی منه، چون کتابای من معمولا چاپ دو رقمی داره. معمولا 70% کتابام چاپ دو رقمی پیدا کردن، 12، 13، 15، 20. این چاپ دوم منه و در نتیجه من هرگز دیگه سراغ اون نوع کار نخواهم رفت.
کارهایی که نوشتید یا ترجمه کردین در روند داستان نویسی امروز هیچ ارزیابی دارین که تأثیری داشته یا نه؟
من ندارم، اونو باید دیگه کسایی که بله دیگه
نظرخواهی خاصی که از مخاطبینتون نمی کنه، فقط اینکه تلفن بزنن و تصاحب.
دقیقا، من وقتی کتاب میبینم کتابمو دست کسی یا احیانا خودم میدم، یه خواهشم میکنم که تمام شد، اگر برات زحمتی نیست این شماره تلفن من یه دو کلمه بگو که کلا کتابو دوست داشتی نداشتی، برات جالب بود نبود، اگر نبود چرا نبود. اینا
معمولا نقدایی که میشه بر ترجمهاتون به خصوص ناظر بر چه چیزایی؟
خیلی کم نقد شده، این به معنای نیست که نباید میشد و بی عیبن، نه اصولا ببینید، اولا ما منتقد حرفه‌ای خوب نداریم، یه واقعیتیه، چون اینو خیلی تکرار کردن منم میگم، ولی واقعیت. حالا میمونه کسایی که نظر خودشونو میگن. متاسفانه ما به یک بیماری وحشتناکی دچاریم در زمینه روشنفکری، اونم ایدئال کردن و قول کردن یک نفر که میره بالا. مثلا الان مثلا شاملو، شما کافیه بگید شاملو فلان عیبو داشت در نوشته، اصلا همون جا ممکنه حکم قتلتون رو بده، یعنی اصلا به فکرشون نمیرسه که شاملو هم میتونه کار ضعیف داشته باشه. مثل حافظ، ما هممون عاشق حافظیم، هیچکی ما رو اجبار نکرده، من خودم از شیفتگان حافظم میبره برگرد، فکر میکنم تا آخر عمرم هم همین خواهد شد. اما من از حافظ غزلهایی سراغ دارم که اصلا بدم میاد از این غزلها، اینقدر این غزلها سبک و بده. حافظی نیست غزل. درد ما را نیست درمان القیاس، هجر ما را نیست پایان القیاس، در بهای بوسه جانی طلب میکنند این دلستانان. خیلی شعر لوسه، اصلا این در شأن حافظ نیست، ولی کافیه شما در جای اینو بگید. و گفتم من اینو جالبه براتون بگم، این خاطره در یک جایی یه بزرگداشت که نه برای یک از کتابای من یه جلسه بود، یه آقای نشسته بود، معلوم بود از اون کسایی که ادبیات قدیم و اینا، بعد من همین حرفایی که به شما گفتم بهشونم گفتم، به اون جمع، اصلا نذاش من حرفام تمام بشه. گفت هر چی بود حافظ از شهریار شما خیلی بهتر بود. گفتم کی از کدوم شهریار؟ اون فکر چون من آذربایجانیم شهریار رو بیشتر دوست دارم، حافظ رو دوست ندارم. گفتم این چه حرفیه، من نگفتم بهترش، قبل از شما خودم گفتم که من یکی از شیفتگان حافظم. حافظ کاری کرده که فعلا تا امروز در شعر ما چه نو چه قدیمی نکردن، هنوز قله هایی رو حافظ رسیده که فعلا اون قله ها رو کسی کشف نکرده. اما حافظم آدم بود، حافظم میتونست چیز مزخرفی بگه. این کلمه مزخرف که دیگه ایشون رو اصلا من نمیدونم، واقعا اونجا اگر امکانش بود منو میکشت، اگر امکانش داشت و دید نه از من مثل که حمایت میشه دوستا و اینا نذاشتن. منظورم اینه که ما بت میسازیم، یک چون بت میسازیم، حالا این ضرر بزرگش میدونی که به چی میرسه؟ به همون هنرمند میرسه. الان چون عمری صرف کردم موهام سفید شده، کسی یک عیبی پیدا میکنه در این ترجمه هم، میگه که بعد دیگه من چی طور بگم؟ پوریه دیگه، یعنی چی؟ یعنی اصلا جرأت نمیکنه بگه این همون دیکتاتوریه که عمری بر ما مسلط بوده، یا یکی بالای بالاست یا یکی در عزیزه، دست شما بهش نمیرسه، جرأت ندارید بگید بالای چشم تبروست. اینجا کشوریه که آقای احمدی نژاد رو به خاطر اینکه بهش توهین کرده بودن یکی کردن تو زندان. خب بابا به هر حال دوست نداشت. الان در انگلیس یارو ملکه رو جوک درست میکنه براش و اصلا تو این صحنه های چیز استنداپ کمدی ها شیا راجع بهش میگن، هم قشقش میخندن. اصلا کاری ندارم باش، خب داره میگه دیگه. ولی اینجا یکی از صدمه‌هایی که ما میبینیم اینه، الان به خاطر سن من خیلی ها شاید اشکالاتی در کار من میبینن نمیگن، این خیلی بده.
شما در برابر نقدهایی که احتمالاً نمیدونم حالا اصلا مواجه شدین یا نشدین، نقدهایی که تلخ هست واکنشتون چیه؟
نرسیدم و همچین چیزی ندیدم. دو سه مورد نه به اندازه تلخ، ولی موردی بود که احساس کردم که نه اشتباه میکنه، اینو دقت نکرده. معمولا تلفن میکنم جواب نمیدم، وارد جدل قلمی نمیشم که بیام. تلفن میزنم میگم که دوست عزیز اونجایی که گفتی این اینه، چه مثلا اینو نوشتم، نه اون علتش این بود، متن اصلی اینه و الاخر. اگر قانع شده که به خوبی، اگر نشده دیگه میگم همینه دیگه، چیکار کنم.
کارهایی که منتشر میکنین به شما چی میاموزه؟
عرض کردم میاموزه که من در چه زمینه بیشتر فعالیت کنم بهتره. هر کتابی که از من بیشتر چاپ شده، به چاپای مجدد رسیده، اینو آموخته به من که ببینی اونجا جاییه که مردم میخوان، نیاز دارن، در اون زمینه بیشتر برو.
ما الان جمع‌بندی کل کارا که کردین چیه از نظر خودتون؟
راضیم الان. به هر حال فکر میکنم که اگر یک بار دیگه هم به دنیا میومدم و اینا اینقدر کار میکردم از خودم راضی میشدم. الان نزدیک 40 جلد کتاب دارم، بیشتر اونا به چاپ های چند دوم رسیده. خب همینه دیگه، میخواستیم چیکار کنیم؟ من بس.
اگر بخوای الان به خودتون نگاه کنی چه تصویری از خودتون داری؟ به عنوان یک آدم موفق یا آدم...
من فکر میکنم موفقم در کار خودم، ولی خسته هم بیشتر. خسته به این معنا که ای کاش ناملایمات اینقدر نبود، ای کاش در یک محیط خوبی بودم که همون که شعر ترنگ زد خاطر کردیم، خاطرم هزیم نمی بود، خیلی کار بیشتری میکردم. سختی زندگی، نون در آوردن، غم نان نذاشت انقدر که من میخوام کار کنم. الان خستم دیگه.
ادبیات به شما چی داده؟ شما به ادبیات چی دادی؟
ادبیات به من اون ذوقی داده که با خودم آورده بودم، نمیدونم کی داده در اون ژن و این مسائل، نمیدونم چی شده. نمیخوام بگم ژن خوب دارم، اصلا اونو بذارید کنار که من جز ژن خوب ها نیستم، ولی به هر حال اینو با خودم آوردم. اما من چی به ادبیات دادم نمیدونم، فکر نمی کنم. ببینید یه چرخ بزرگی داره میچرخه، میلیون ها پیچ کوچولو داره، من شاید یکی از این پیچ ها رو یه ذره سفترش کردم که محکم به چرخه در نیاد از جاش، که این دستگاه بتونه خوب کار کنه. غیر از اون بدون تعارف میگم، غیر از اون کار مهمتر از این نکردم من. ولی میدونم که کسایی هستن که با همین ادبیات کارهای بزرگی کردن، گفتم مثل فردوسی، مثل حافظ، مثل شکسپیر، مثل فاکنر، مثل چارلز دیکنز. من به پایینا نمیرسم، من حد خودم رو میدونم، روی پله ایستادم که پایین تر از من هم هستن ولی بالاتر از من خیلی زیاد.
سرفصل سوم ما تموم کردیم، الان سرفصل چهارمیه. که نظرات عمومیتون راجع به مسائل فرهنگان هم، به نظر شما رابطی از بین اثری که ترجمه میشه با شیوه ترجمه
باید ظاهرا باشه دیگه؟ یا شما اثری که ترجمه میکنین بعد نوع ترجمه اون رو تا حدی اثر انتخاب میکنه دیگه، اگه درست فهمیده باشم سوالو. مثلا فرض کنید الان اینو میخوام ترجمه کنم، تنها رابطه که میتونم پیدا کنم بین اصل مسئله هست که یعنی خود شعرهای آخماتواست که به من میگه منو چطوری ترجمه کن. یه مثال بزنم، من اورهان ولی ترجمه کردم و آخماتوا ترجمه کردم، این دوتا رو بذاری کنم مثلا خیلی فرق میکنه، اون یه دنیای دیگری. اورهان ولی یک تناز سادگوه،
ترکیه است.
اصلا سادگو، تناز و زیبا، انقدر حرفای ساده میزنه ولی شما اصلا میبینید چقدر قشنگ گفته. مثلا میگه بعضی ها برای کشورشان مردند و برخی سخنرانی کردند. میگه شعرش، میبینید همین سادگی، میگه زنان کارگر را دوست دارم، زنان زیبای کارگر را دوستتر دارم.
دوستتر دارم؟
دوستتر دارم.
دوستتر دارم.
که جالبه، چون هم زنه و هم کارگره، چون چپ هم دیگه مثلا. خب اول میگه زنان کارگر را دوست دارم، زنان زیبای کارگر را دوستتر دارم. اورهان ولی در 30 سالگی مرد و جالبه آثار شلان در ترکیه هر سال چاپ میشه. حتی میگم بیشتر کتابخونه‌های اونجا 10 تا 20 تا از شعر این حفظشن. آدم بزرگه.
مترجم سبک رو ترجمه میکنه یا سبک رو بازآفرینی میکنه؟
بازآفرینی میکنه، سبک رو نمیتونه ترجمه کنه. یه سبک، چون اون سبک وقتی در قالب یه زبان دیگه میشینه یه مقدار شکل عوض میکنه. مثلا شما بخواید در فارسی طنز بنویسید، ناخودآگاه سنت‌های طنزی خودتون رو پیروی خواهید کرد، نه سنت‌های طنزی انگلیسی رو. اینه که سبک رو بازآفرینی میکنه، کلا اثر بازآفرینی میشه دیگه.
در حال یعنی در واقع سبک نویسنده با سبک مترجم دو سبک مختلف
داره. مختلفه اما باید نزدیک باشه دیگه. مثلا شما باید ببینی که این سبک، همون مثال طنز رو بگیم که راحت داره، من از اولین صفحه بدونی که با یه متن طنز روبرو هستید، اما اگر انگلیسی اونو بخونید اونجا میفهمی که با طنز روبرو هستید، اما دو سبک جدا و متفاوت رو خواهید دید.
ریشه تفاوت در ترجمه ها چیه؟ مثلا از یه نویسنده دو تا کتاب یا 3 کتاب ترجمه میشه و با هم تفاوت داره؟
بله طبیعتا. ببینید همه ما با هم فرق داریم دیگه، قیافمون فرق میکنه، صدامون فرق میکنه، نوع واژگانی که بکنیم برای فرق میکنه. طبیعتا دو نفری که با هم فرق میکنن یک اثر رو وقتی ترجمه کنند فرق خواهد کرد. شما یه موضوع رو حتی در بین دوربریاتون یه موضوع رو بدین، بگید که تک تک بیایید جلو، اونه که من گفتم شما تعریف کنید، تعجب خواهید کرد که هر کس یک نوعی تعریف میکنه اون. و این همون ویژگی های فردیه دیگه.
میتونیم بگیم که ترجمه متن به انگلیسی فارسی یا هر زبانی به فارسی ترجمه فرهنگی به فرهنگ دیگره؟
البته بستگی به خود اثر هم داره. مثلا اگر ترجمه یک متن ریاضی باشه خدمتتون عرض کردم فرق میکنه، ولی در فیکشن بله 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 اینو با قاطعیت میشه گفت. شما همراه اون دارید فرهنگ رو ترجمه میکنید، یعنی من وقتی یه ترجمه ای رو میخونم که به قرن 18 روابط انسان ها در انگلیس میپردازه، من دارم فرهنگ اون زمان رو هم ترجمه میکنم. شما یه مثال فیلم بگم، اخیراً یک سریالی میدادند داونتاون ابی، یک سریال انگلیسی بود مربوط به اوایل قرن 20 بود، جنگ جهانی اول و اشرافیت انگلیس رو نشون میداد. به نظر من اگر اونو نویسنده ترجمه میکرد کتابشو، باید اون فضا رو کاملا میرسون، اون فرهنگ رو کاملا میرسون که شما حس میکردید، شما تصور و تجسم میکردید اونو، و برای این باید اون فرهنگ رو خوب میشناخت.
یعنی اون فرهنگ ترجمه میشه، نه که یه فرهنگ به یه فرهنگ دیگه ترجمه
میشه؟ نه اون فرهنگ ترجمه میشه به این.
در ترجمه مثلا فرض کنیم در اون مایه ترجمه میشه و نه قالب، یا اینکه در واقع ترجمه عین متن نیست؟
نه دیگه نیست. این همون بحث طولانیه، بله قبلا هم گفتیم که کجا وفادار میشه شد کجا نه.
بین زیبایی ترجمه با وفاداری به متن هیچ تعارضی نداریم ما.
اگر وفاداری به متن به قصد همون که گفتم زیبا کردن، نه زیبایی اضافی، همون زیبا کردن اصل متن باشه، نه هیچ توفیری فرقی نمی کنه و به نظر من اتفاقا لازمه، این دوتا با هم حرکت میکنن. اما اگر کسی بگه من میخوام یک زیبایی خارج بر این بیفزایم، نه اون فرق میکنه، اون بحث دیگریه، اون نوع ترجمه یه چیز دیگریه که الان به شوخی در بعضی موارد بهش میگن ترجمه ذبیح الله منصوری.
زبان محاوره‌ای یک متن ادبی وقتی که به فارسی ترجمه میشه با توجه به شخصیت‌ها دوباره این زبان به فارسی چجوری ترجمه میشه؟
سوال خیلی خوبیه این، آخه چون به خاطر اینکه دعواها شده سر این مسئله، گرد و خاک ها برپا شده. یک زمانی چند بین نجف دریابندری و احمد شاملو سر این مسئله دعوا که نه، سر این مسئله بحثی بود که آیا ما وقتی یه قزاقو مثلا احمد شاملو میخواد یه چیزی رو ترجمه کنه، یه قزاقو بیاییم با لهجه جنوب شهر تهران محاورش رو ترجمه کنیم، این یه چیز بزرگ از دست ما میگیره. اونم این که من دیگه قزاق تصور نمی کنم تو ذهنم، من فکر میکنم یه بچه جنوب شهره، خب با اصطلاحات اون، با لحن اون. بله، داستان مفصلیه، فقط خلاصه اینو بگم که در ترجمه محاوره کار ما خیلی سخت داره. شما نباید فضایی بدید که من اون کسی که اونجا صحبت میکنه ناخودآگاه فکر کنم اصفهانی. یا یه جایی مثلا من دیدم ترجمه کرده بودن، یارو لهجه سیاهای اونجا رو صحبت میکنه در امریکا، این خواسته بود مترجم بگه که این متفاوت لهجهش با اونایی، لهجه ترکی گذاشته بود. اصلا نمیدونم، فقط این تونسته بگه که این متفاوته، ولی آخه ناخودآگاه ذهن منو میکشنه با آذربایجان که خیلی تفاوت میکنه آدماش با این سیاها اینجا، یا بالعکس ربطی نداره. اینا یه نکات ریزیه که خیلی سخته و باید، البته در این زمینه کارهای خیلی زیادی شده صحبت کردن.
زبان فارسی چقدر توان پاسخگو به ورژه‌های فلسفی و نمیدونم تکنولوژی و اینا داره؟
اینا رو جدا کنید، فلسفی که گفتید دار، برای اینکه سابقه فلسفی داره زبان فارسی، هرچند که در اونجا بیشتر واژگان عربی به کار خواهد برد و این طبیعتا مشکلی نداریم با این. اما تکنولوژی خیلی ضعیف، خیلی ضعیف زبان فارسی در مقابل تکنولوژی، و این من امیدوارم رگ گردن کسی به حجت قوی نشه که چرا اینو گفتیم. این اصلا ربطی نداره به ضعف و قدرت یک زبان. یک زبان در طول بستر تاریخ تکمیل یافت اومده اینجا. اگر تاریخ اون پر از اندیشه های فلسفی بوده و غالب بوده، طبیعتا یک زبان مثل آلمانی، یک زبان عجیب فلسفیه که در آلمانی حتی میشه شمایی که تا حال اون لغت رو ندیدید بسازید، مثل ترکی که در خیلی چیزا میتونه خودش واژه بسازه که اولین بار میشنوید و شدیداً لذت ببرید. اونایی که ترکی میدونن، من این مثال رو فقط میزنم براشون، که یک شاعری گفته بود سنسیز لمیشن، اصلا بحشتناکه، اون شاعر برای اولین بار اینو گفت، ولی همه با یک شنیدن اصلا فهمیدن، حس کردن و چقدر عاشق شدن این واژه. اینجوری میشه شکاف که در ترکی ما میگیم سوسوزلامشم، یعنی تشنه ام شده. حالا واژه به واژه بگم یعنی بی آب شده ام، کمبود آب پیدا کردم،
تشنه ام
شده. خب حالا بذارید به جای سوسن بذارید تو، بی تو شدم، کمبود یعنی تو در خونم، توی خونم رفته پایین، یعنی اینقدر دلم برای تنگ شده. واژه عجیبیه که ساخته، این قدرت رو داره، مثل آلمانی ترکی هم این قدرت داره. به هر حال او با یه فرهنگی اومده جلو و تکنولوژی اونجا به وجود اومده، اول در اون فرهنگ ها به وجود اومده، واژه های خودش رو داره، ما نداریم. الان که من با شما صحبت میکنم، یک انگلیسی اگه اینجا بود نمیفهمید ما چی میگیم. کافیه من و شما راجع به کامپیوتر صحبت کنیم، خب خواهید دید که میفهمه که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. میگه آره اونو دانلودش کردم، اون یکی میگه آره دانلود میشه ولی اینترنت انقدر ضعیفه که من یک چیز کوچولو آپلودش نمیتونم بکنم. میدونی چند گیگه؟ همه این واژه ها الان اونم داره، منم تو فهمید من چی دارم میگم. آپلود، دانلود، گیگ، اینترنت. لازم نیستی که ضعیف و قوی رو بدونه. من چرا اینجوری خارجی صحبت کردم اینجا؟ برای اینکه ندارم. چرا ندارم؟ برای اینکه من درست نکردم اینا رو. اونم نداره چیزهایی که ما درست کرده بودیم. نداشت، مجبور شد از ما برداره. میدون که در به عرفان یا صوفیگری اونجا میگن صوفیزم، از ما برداشته دیگه. چاره‌ای هم نداره. اونجا میگن کباب، اونجا میگن کاروانسرای، و عوضش هم نکردن. مثل مال ما که وحشت دارن میگن مبادا این واژه ها زبان ما رو آسیب برسونه، که به نظر من نمیرسونه. اونا خیلی نگرانن بعضیا، ولی همینه، زبان ظرفیت خودشو داره. زبان فارسی بله ظرفیت فلسفه رو داره، هنر رو داره، اما علم رو نداره. نه، خیلی ضعیف.
روی مثلا آثاری مثل تراژدی‌های یونان یا باستان، یونان باستان یا شکسپیر، ظرفیت رو داره زبان فارسی برای ترجمه که اون مفهوم رو، اون فرهنگ رو.
بله، به هر حال ما اینا رو داشتیم دیگه. بله، اینا رو ما نمونه شو مثلا فرض کنید ما فردوسی داشتیم در فرهنگ خودمون، ما حافظ رو داشتیم، در عرفان ما قولهای رو داشتیم مثل مولوی، مثل برحال عطار، سهروردی، قولهای بودن، داریم اینا رو.
داشتن دانش زبانشناسی و تئوری های ترجمه در کیفیت ترجمه تو موثر باشه؟
شاید، به علت این که میگم شاید، چون جز ضروریات نیست، ولی اینجوری بگیم واجبات نیست، مستحبه.
ما الان فرهنگستان زبان فارسی چه نقشی داره تو این کار؟
الان نقش بسیار ضعیف و حتی بعضی وقتا بسیار اشتباهی داره. اما فرهنگستان اول و فرهنگستان دوم کار عظیمی کرد. ای کاش دوستانی که الان در فرهنگستان جلوس فرمودند یک ذره توجه میکردن که اونا چی کار کردن. یک، دو، ای کاش اونایی که الان در فرهنگستان هستند یه مقداری از زبانشناسی مدرن رو میتونستن. چیه؟ خیلی کارا حل میشد. شما، من یک بار در جدلی که میکردیم با از جمله‌های حتی تا دلم نحوی وارد شد به مسئله، من که با ایشون کاری نداشتم، ایشون خواستن یه مقدار تنبیه کنن ما رو. ببینید، من یه سوال خیلی ساده مطرح کردم، گفتم فرهنگستان اول مالیه رو کرد دارایی، نظمیه رو کرد شهربانی، ایروپلان رو کرد هواپیما، و بعد فرودگاه درست کرد. چقدر واژه های قشنگ، شهرداری و دارایی و بعد شهربانی و همه اینا جا افتاد. همزمان با اونا ماشین رو کرد خودرو. الان 70 سال بیشتره که با چکش میزنن سر ما که بگید خودرو. در تلویزیون میگن خودرو، در رادیو میگن خودرو، تو نامنگاری می نویسن خودرو. این همه تکرار هم میشه، اما بنده میام به شما میگم که امروز یه ماشین خریدم. چرا لچ کردم من؟ نه، یه فرمول. اگر این آقایونی که اونجا، یا آقایون و خانم ها که اونجا جلوس فرمودن، اینو اگه جوابشو به من بتونن بدن، ما مثلامون حله دیگه. نمیرن الان یه واژه درست کنن، اخیراً برای ماکارونی واژه پرک، مثل اینکه پرکه اگه یادم، اینو من اون واژه نمیتونم درازبند زینتی و اینا رو نمیگن، چون اونا شوخیه، اونا رو بدبخت به فرنگستان بستن، فرنگستان همچی چیزی نگفته. خب، ولی برای پرک بود. آخه شما برای ماکارونی استفاده کردن، چرا میذارید پرک؟ عمه من الان بره بقالی بگه که آقا پرک دارید، نخواهد گفت. میدونی چرا نخواهد گفت؟ خیلی مسئله ساده است. الان من کامپیوتر نشونه عمه هم بدم، میگم که عمه جون اون چیه؟ میگه کامپیوتر. ولی عمه من نرم افزار نمیدونه چی. من نرم افزار رو فارسیشو به کار بردم، سافتویر نمیگم، هاردویر نمیگم، اونو میگم، ولی کامپیوتر رو عوض نکرد. خودرو نمیگم من، هر کاری بکن، نه شما میگید نه من و نه آیندگان خواهد گفت. اصلا خودرو چرا بگیم؟ میدونید چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه واژه درست کنن، این اومد و واژش افتاد دهن ها، دیگه عوض نمیشه. و الکی باش نجنگیم، خب افتاده افتاده دیگه، مثلا چی شده؟ قرار نیست کم از واژه های اصیل ما باشه. شما میرید در اهر، میبینید که یه در تابستون یه ظرفایی هست، توش انجیر انداختن، انجیر قشنگ توی شیره و اینا، بعد میگید این چیه؟ میگن جلاب. اولین بار شنیدید دیگه. چطوری درست میشه؟ میگن اینجوری میایید درست میکنید. من از اومدم خونه شما میارید میگید که از این بخور. میگم چیه؟ میگید جلاب. حق دارید، شما اینو از اونجا گرفتید، اون درست کرد، اون اسمش هم میگید دیگه. حالا من باید بشینم براش یک واژه مثلا تهرانی درست کنم؟ چرا؟ شما قاشق رو از ما گرفتید. ما که میگم من ترکم، قاشق رو از ما گرفتید. بشقاب، بشقاب ترکی. خب چرا الان باید ما سعی کنیم اینو فارسیشو بگیم؟ بشقابه دیگه، جا افتاده. همه هم میگم بشقاب. مشکل ما در زبانش، چون گفتید فرهنگستان، مشکل فرهنگستان اینه، نمیدونه که نوزاد مرده به دنیا نباید آورد، نوزادی باید به دنیا آورد که رشد کنه. نوزادی به دنیا میارن که از همون اول مرده. نمونش هم همین چیزهایی که درست کردن، چرخبال، خودرو. این رو نمیگم مردم، چه چرخبالی؟ این همه من هلیکوپتر گفتم، الان هم میگم هلیکوپتر رو، چرخبال نخواهم گفت. و این لج نیست، برای اینکه اون جا افتاده.
بعضی هم میگن که مترجم در حقیقت یه نوع کار نویسندگی هم داره انجام میده.
صد در صد. و اینه که مترجم اگر خودش قریحه نویسندگی نداشته باشه، مترجم موفقی نیست. صد در صد.
مترجم باید با زبان روز هم هماهنگ باشه، نیست؟
پس یه البته به متنی داره که ترجمه میکنه، اما در مجموع باید به زبان رایج مبدأ یه امروز باید مسلط باشه،
علاوه بر زبانی که اون دورانی که نوشته شده.
اون برمیگرده دیگه به مهارت ها. مثلا اگر من از قرن 16 هم چیزی میخوام ترجمه کنم، نسلی که براش انتخاب میکنم اون دیگه بحث دیگری.
ویرایش هم که قاعدتاً چون برای خودتون میدین دیگه، حتما بهش.
بله دیگه.
الان ویرایش در آثار چاپی ما در چه وضعیه؟
در بعضی جا خوبه، بعضی ناشرها واقعا به ضرورت پی بردند، ویراستارهای خوبی گرفتن و دارن خوب ویرایش میکنن. بعضی هنوز به اهمیت ویرایش پی نبردن و خوب نیست.
بعضی معتقدن این دانشکده دانش زبانهای خارجی باید ادغام بشه در دانشکده زبان فارسی.
بله بله، فکر بدی نیست اتفاقا، چون موضوع محوریت زبانه دیگه. بله، یعنی در زبان فارسی ما اول به عنوان زبان نگاه میکنیم دیگه، ادبیات فارسی نمیگیم، چون قبل از ادبیات فارسی باید زبان فارسی بررسی بشه. زبانهای خارجی هم فعلا با ادبیاتش کار نداریم، با خود زبان کار داریم. به نظر من بد نیست این مسئله.
الان نمیدونم شما چقدر در جریان هستید، وضع آموزش دانشگاه های ما با دورانی که شما ها بودین چه تفاوتی کرده؟
متأسفانه الان تعصب بیشتره. در اون زمان هم تعصب بود، ولی نه به این اندازه. مثلا ما در ادبیات، دانشکده ادبیات، چیزی که خیلی خوب بررسی نمیشه اونجا ادبیات امروزه. خیلی جالبه، دانشکده ادبیاته. برای ما ادبیات اینجوری تعریف شده در دانشگاه تا جامی، خیلی خیلی لطف کنیم تا صاحب تبریزی. شما کاری با سایدی ندارید اونجا، کاری با شاملو ندارید، کاری با دیگر شاعران امروزی ندارید، در حالی که در ادبیات، دانشکده ادبیات، باید ادبیات امروز هم کاملا بررسی بشه. متخصصینی باید داشته باشه این ادبیات امروز. خبری نیست. ما هنوز در جا میزنیم سبک خراسانی و بعد میایم تا سبک هندی، مکتب بازگشت،
هم قدیم هم جدید.
بله متاسفانه جدید انقدر پرداخت نمیشه. بعضی وقتا برای خالی نبودن عریضه، اخیرا دیدم نیمایشیج رو هم بازی دادند، لطف کردن نیمایشیج رو هم یه ذره بازی دادن.
و شما کار ترجمه رو یه امر آموختنی میدونید؟ یعنی حتما باید دوره ببینن؟
خب دوره ببینن بهتره. ببینید، بذارید ترجمه این توضیح رو بدم. ترجمه مثل نوشتن نیست، نوشتن بیشتر خلاقیت. ترجمه هم فن هم هنر. بخش هنریش رو باید مترجم با خودش به این دنیا بیاره، ولی بخش فنیش رو میتونه یاد بگیره.
از زمانی که شما شروع کردین کار ترجمه تا الان، این ترجمه توی مملکت ما چه سیر تحولی پیدا کرده به لحاظ زبانی و به لحاظ موضوعی؟
من فکر میکنم به لحاظ زبانی خیلی پیشرفت نکرده، چون ما مترجمین خیلی قوی و خوبی داشتیم، الان سراغ ندارم. از نسلای امروزی مترجم قوی مثل قاضی، مثل دریابندری، مثل نجفی و و و از نظر زبانی اینا خیلی دقتشون بیشتر بود، وساستشون بیشتر بود، تسلطشون زیاد بود، واقعا زبان فارسی رو خوب میفهمیدن. اما از نظر کمیت الان اصلا انقلابی رخ داد، هزارا مترجم داریم و لازم هم نیست همشون بد باشن، بعضی وقتا بد هم نیست، خوبه. اینه به خاطر شبکه‌های اجتماعی اینترنتیه دیگه.
اگر ما بخوایم سه نسل از مترجمی رو در نظر بگیریم، نسل قبل از انقلاب، نسل بعد از انقلاب و نسل جوان امروز، ویژگی و تفاوت این سه نسل رو شما در چی می‌بینید؟
من ترجیح میدم چهار نسل بگیم. نسلی که در زمان قاجار شروع کردن به ترجمه، مثل یوسف اعتصام الملک، پدر پروین اعتصامی، مترجم خیلی زبردستی بود، و مثل چند نفر دیگه. نسل اونا نسل آغازگر بودن، غریزی کار کردن و زیبا کار کردن. ما مثلا حاجی بابای اصفهانی رو داریم، مثلا یکی از شاهکارهاست. ما جیمز موریه رو ترجمه کردن، واقعا نمیدونیم مگه میشه اینجوری ترجمه کرد. البته کاری ندارم، بومی کرده، منتها شانسش این بود باید بومی میکرد، چون یک سیاحتنامه بود در ایران و این واقعا جوری نوشته بود که تا به امروز بعضی شک میکنن که نه، این اثر اصلا مال حاجی باباست، جیمز موریه نبوده، در حقیقت بوده و اون هست. یک اون نسله که فقط غریزی کار میکرد، اصلا نمیدونست ظرایف ترجمه چیه. نسل بعدی که در واقع با فرانکلین و اینا خیلی هویت پیدا کرد، که خدای دریابندری هم جزء اونا بود، کریم امامی و دریابندری و اینای دیگه، این نسل توجه بیشتری به خود ترجمه کرد، در واقع یه مقدار از نظر نظری هم پرداخت، فاضل‌تر بود، خوب بود، به نظر من از نسل اول هم بهتر بود، یه کمالی اومد در ترجمه. بعد از اون نسل ماها هست، بعد از اون نسل ما بد نبود ولی به خوبی اون نسل نبود. من هنوزم اون نسل رو درخشان میبینم. نسل ما فقط یک شانسی داشت که آگاهیش به دنیا بیشتر از اونا بود، به خاطر وسایل ارتباط جمعی که ما داریم. نسل امروزی که از یه نظر شاهکاره، چون باور نکردنیه، همین دستگاهه به این کوچکی دنیا رو توی خودش داره، با یه دکمه میتونه خیلی از مسائلش رو حل کنه. ما برای یه جمله میدونید کجاها میرفتیم که ببینیم این معنیش چیه. بذارید یه مثالی بزنم. من 19 سالم بود، از هارولد پینتر یک نمایشنامه ترجمه کردم به نام تکگویی. درش یک جمله‌ای بود، میگه You did it. It was behind the partition. و سخت نبود جمله، ولی من نمیدونستم یعنی چی. میگه این کارو کردی، ولی این پشت پارتیشن بود. پارتیشن چیزی که دیواری که میذارن. دیکشنری که کمکمون نکرد، دیکشنری های چند جلدی هم کمکمون نکرد. رفتم پیشه، چون قرار بود اون نمایشنامه رو بدم به مجله نگین، خود آقای چیز عنایت، محمود عنایت، انگلیسی خیلی خوب میدونست. من آورده بودم تهران، از تبریز آورده بودم، گفتم من این جمله رو موندم درش، بعد یه جمله شو ترجمه نکردم، نمیدونم یعنی چی. نتونست. گفت یه کاری میکنیم، از یه انگلیسی میپرسیم. گفتم عالیه. تلفن زد، از انگلیسی پرسید، این انگلیسی، گفت نمیدونم، هارولد پینتر از این اداها زیاد در میاره، نمیدونم. با یه چیزی ترجمه کردیم، چون یه جمله بود گذاشتیم رفت. نوشتم این کار تو، این کار رو کردم، ولی میدونم وحشیانه بود. و میدونی که غریزتاً درست از آب در اومد، علاقه هم کن. سالها گذشت، اون اونجا ترجمه چاپ شد و بعد به صورت کتاب در اومد. خودم دارم یه دفعه این جمله یادم افتاد، من دیکشنری رو باز کردم، گوگلش کردم، عبارت رو نوشتم که این از هارولد پینتره اومد. بله، معنیش چی؟ معنیش رو گفت. گفت یه زمانی کارگران رو از چیز می آوردن ویلز و جاهای دیگه می آوردن لندن، فقط کارگر بودن مخصوصا از ایرلند. یک دیوار کشیده بودن اونا رو پشت اون دیوار بهشون جا داده بودن، اونا رو قاطی آدم خوبا نمی کردن، آدم حسابیا به قول خودشون، اونا مثل ایوون اونجا فقط اونا صبح از اونجا می اومدن، از اون شهرک مانند که با دیوار جدا شده بود در لندن می اومدن کار می کردن، شب برمی گشتن اونجا. هر کار بد رو، وحشیانه رو، بی‌تمدن رو می گفتن it is behind the partition، مثل پشت دیواری هست. ما میگیم پشت کوهی مثلا. خب. با یک انگشت من تونستم اون معنی رو بگم. نسل امروز از نظر ترجمه واقعا همه دنیا دستشه اگر استفاده کنه، اگر حوصله داشته باشه ترجمه کنه.
میتونیم بگیم که در مجموع آثاری که ترجمه شده، عدالت اجتماعی، آرمانگرایی، عقلانیت در دوره قبل از انقلاب چه وضعی داشت در آثار ترجمه شده و بعد از انقلاب چه وضعی داشت؟
اینا ضرورت‌های اجتماعی بودند که در قبل از انقلاب، مخصوصا از اوایل دهه 40 به بعد، مضامین اجتماعی خب به هر حال خیلی پررنگ‌تر بود. یک سری کارهایی در دنیا، یک سری خیزش‌هایی در دنیا بود. ماویستا از یه طرف، چگوارا از طرف دیگه، چپا، قدرت گرفتن چپا، بعد اون مسائل دانشجوی 60 دهه 60 فرانسه و دنیا، هیپی ها، بعد جنگ دوم، همه اینا وضعیت رو یه مقدار سوق داده بود که ترجمه ها بیشتر ترجمه های متعهد و اجتماعی باشه. خب طبیعتا در ترجمه می رفتن دنباله. بعد از انقلاب همه اینا پاشیده شد. اول یک دوران عجیب سرگیجه‌ای بود که فعلا نمیدونیم از چی صحبت کنیم. هر کس یه ایدئولوژی داشت، یه ذره گرد و خاک که خوابید، ما به یک فردگرایی عجیبی رسیدیم که در تاریخ ما بعد از مشروطیت اصلا سابقه نداشت. به خود فکر کردیم، بیشتر در درون خود بودیم، اهمیت به اجتماع ندادیم، خیلی کمتر. الان که تدریجا دوباره داره شروع میشه که ما بگیم آخه چرا اینجوریه، اوضاع چرا اینجوریه. به همین سادگی، همین خبری که امروز من و شما با هم صحبت کردیم راجع بهش، گندم و قوت ابتدایی این مردم رو بیان آلوده کنن به خاطر اینکه میخوان پول بزنن، خب این دیگه میره روی مسائلی که فردی نمیشه دیگه، باید اینو فکر کرد راجع بهش.
آرمانگرایی تو دهه های گذشته چه حاصلی داشته؟
به نظر من خوب بود، هرچند که اگر اینو کلن فلسفی بحث کنم شاید به نظرم برسه که زیاد هم مفید نیست آرمانگرایی، چون مسائل طبعی داره، برای خودش یک پسامدهایی داره که میتونه مضر باشه. الان اونا رو کار ندارم. آرمانگرایی در ادبیات ما خیلی خوب بود از این نظر که به جوانا امید به آینده میداد. ما همه ما وقتی همسن جوانای الان بودیم، مثلا 20 سالمون بود، خیلی خیلی امیدوار به آینده بودیم. جوان 20 سال امروز اصلا امید به آینده نداره. هیچی داره و در حال زندگی میکنه، نه به لیسانسش فکر میکنه، نه میره میگیره اینا رو، با پدر رو در عذاب قرار میده بابت هزینه های سنگین دانشگاه، لیسانسیه میگیره، بعد فوق لیسانس میگیره، بعد میبینه هیچ اتفاقی نیفتاد، فوق لیسانس باید منتظر بشه یه کار عادی بگیره در یه جایی، چه پس همونا نمیگیره و بعد میگه چه خواهد شد پس. از اون طرف یه نگاه به اونور میکنه، میبینه که ادی چه ثروت های وحشتناکی رو دارن، چه تنعمی دارن، چه نمیفهمه که چیه این قضیه. اینه که آرمان از بین رفته و این آرمان نداشتن یک سرگیجه و سردرگمی وحشتناکی برای جوان ها فراهم آورد. جوان ها امیدی به آینده نداره، حق دارن البته.
میشه بگیم که نسل فعلی قالب رو با محتوا عوض کرده جاشو بگیره؟
قالب با محتوا عوض شده، نسل فعلی اونو میبینه. نصف فعلی هیچ ارتباط منطقی پیدا نمیکنه در زندگی خودش با پدیده های دور و برش. چرایی ها هیچ کدوم بهش پاسخ داده نمیشه، در همون نطفه خفه میشه، انگار یه چیزی که سلطه یه که باید باشه دیگه، اینجوری حتما باید باشه، حتما باید یکی اینجوری به دنیا بیاد که در اوج معمولی و بدبختی و مشکلات زیاد سر کنه، یکی هم با هزار نعمت روبرو بشه که اصلا این خیالش نباشه. هرچی که در آرزوی یک جوان هست اون میتونه با یک کلیک به قول معروف به دست بیاره. اینا خودشون عوض شده این رابطه ها، جوان اونا رو میبینه و حق داره که اینقدر سردرگم بشه.
با توجه که حالا جوانای ما با ارتباطات وسیعی که ارتباط جهانی دارن و در یه شرایط دنیای بزرگتری الان به سر میبرن با همین تکنولوژی، به نظر شما آفرینش‌های فرهنگی هنری به چه سمت پیش میره با اینا؟
الان سردرگمیه. اگر الان یه جامعه منظمی داشتیم که همه چی سر جای خودش بود، بهترین وقت بود جوان استفاده کنن، همه چی در دست دستشون. ولی الان سردرگمیه. الان میدونید چیه؟ و من اصلا ملامت نمی کنم، بچه های خودم هم ملامت نمی کنم هیچکی. الان فقط اینه، شما این انگشت رو می بینید جوان ها، فقط اینه که ببینه آخرین پیام چی اومده، واتساپ یکی یه چیزی زده، به اون یه جوابی میده و به سرعت وحشتناک هم تایپ می کنم. یه چیزه به نظر من رکورده، من وقتی می بینم وحشت می کنم که اینا اینجوری می نزه با شما صحبت می کنن. بعد جواب اونو میده، بعد اونم بلافاصله هم یه جوابی میده. اینه حالا بره دنبال یه مقاله و اینا، چرا بره؟ حالا خودمونی، نمیخوام بد آموزی بشه، ولی واقعا من خودم میذارم جای اونا، برای اینکه آرمان رفته، برای اینکه امید رفته، امیدی به آینده نداره. این قطع امید از آینده چیز بسیار وحشتناکی میتونه بسیار مضر باشه که شده. به چه امیدی دارن زندگی میکنن؟
و نسبت چه بگوییم، حالا باز در ادامه همین بحثه، با چگونه بگوییم در ادبیات یکصد سال گذشته چه تعریفی؟
بله، این نسبتیه که در جهان در واقع میشه گفت الان به طور مشخص ولی خیلی کلی آفرینندگان ادبیات به دو قسمت تقسیم شدن. اونایی که اول میگن چه بگوییم، اونا که میگن چگونه بگوییم، بعد پیدا کنیم ببینیم که چه بگوییم. شما مجبورید موضع خودتون رو روشن کنید. اگر از من بپرسید، من جزء چه بگوییم ها هستم، نه چگونه بگوییم ها. برای این که من میگم اون لباس، این تنه، تن باید باشه که لباس رو بپوشونید شما. من اول برم دنبال لباس، اول باید ببینم که این تن اندازش چیه و بعد من اون لباس رو برای چی اصلا میخوام بپوشونم، میخوام بعد از پوشیدن چه شکلی باشه، اینه که میرم دنبال اون لباس. ولی عده‌ای میگن که نه، به همون لباس دقت کنی فقط کافیه.
این در واقع این مربوط میشه به قرن حاضر، یعنی
بله، حتی در دیگر کشورها. بله.
اما چه نسبت بین مترجم و زمان وجود داره؟ یعنی مترجم آثار در واقع امروز رو داره و نیازهای امروز رو عمدتاً داره ترجمه میکنه یا نه؟
مترجم میتونه آثار دیروز رو هم ترجمه کنه، منتها کار مترجم مشکلتر میشه در اینکه الان یک بحث هست، یکی از بحث‌های مهمه. ما اگر بخوایم الان قرن دهم انگلیس که داستانی در اون قرن هست این رو ترجمه کنیم، چه زبانی رو میخوایم اینجا انتخاب کنیم؟ نمیتونه. آیا باید اینجوری ترجمه کنیم که تو را چه می شود؟ آیا تو را حادثه‌ای رخ داده است؟ اینجوری ترجمه کنیم؟ چرا؟ اگه اینجوری ترجمه کنیم میخوایم چی رو برسونیم؟ این ما رو پرت میکنه به ایران، ایران اون زمان که کاملا فرق میکنه با فرض کنید انگلیس یا کامل. الان این یکی از بحث هاست که من خودم هنوز خیلی قانع نیستم، اینه که از ترسم نمیرم سراغ اون من.
بیشتر این سوال من بر این بود که آیا قالب حالا نسل جوان یا مترجمین امروز آیا دنبال مطالب میرن که در واقع یه جوری بازخورد زمان باشه توش، یا میرن حالا به قول شما قرن دهم، پنجم، چهارم؟
نمیدونم، من فکر نکردم در این مورد، ولی عملا از کتاب‌هایی که در میاد بیشتر مخصوصا مترجمین جوان دنبال آثاری میرن که مسائل امروز رو داره میگه بیشتر، و حق هم دارن دیگه.
آن مشکل این جوانهای ما برای ترجمه عمدتاً شما عرضتون چیه؟
الان واقعا اگه بخوان مشکلشون خیلی کمتر از ماست، مشکلشون فقط یه قریحه هست که باید اونا داشته باشن، یه استعداد، ولی بقیه همه چی فراهمه براش.
کسی بخواد تازه شروع کنه به کار ترجمه، شما توصیه میکنید چه نوع، چه متونی رو بیشتر دست بگیره؟
متونی که بتونه از عهدش بر بیاد، یعنی انقدر پیچیده نباشه که برای هر جمله مشهور بشه هی بره سوال بپرسین یک، و ترجمه کنه. خیلی وقتی این جوانای عزیز میان میگن ما برای شروع کار چیکار باید بکنیم، من این مثال رو میزنم، میگم که یکی اگه بیاد به شما بگه که من میخوام شنا یاد بگیرم، برای شروع کار چیکار کنم؟ شما چی میگید؟ میگید آب پیدا کن، یه استخر پیدا کن، اول برو تو، بعد من میگم که چطوری دستتو بگیری، چیکار کنی، پا رو چطوری حرکت کنی، اول آب پیدا کن. من به این بچه ها میگم ببین اول نترس، یک صفحه رو وردار، دو صفحه رو وردار، اون متنی که میتونی زورت میرسه ترجمه کن، بعد بیا به یه نفر نشون بده، بعد کم 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 برو جلوت، که فقط با ترجمه هست که میشه ترجمه یاد گرفت، با تئوری نه.
میخوام ببینم که توی 100 سال اخیر مترجمین تراز اول ما، مثلا من الان اسم دارم، حالا به عنوان نه همه، مثلا محمد قاضی، مصطفی رحیمی، نجف دریابندری، کریم امامی، سروش حبیبی، قاسم ثنوی، پرویز شهدی و امثال اینا،
اینا جز نسل دوم هستند
یا نسل دوم هاش؟ ارزیابی نداریم که اینا چه چیز داشتن دیگه، چه تأثیری داشتن توی
اتفاق چرا
انتقال فرهنگ.
من اینو گفتم که اگر بخوایم ارزش گذاری حتی بکنیم، موفق ترین فعلا نسل دومه، برای آثاری که آفریدن ما رو با دنیا آشنا کردن، این یک، و اینکه چه تاثیر بسیار بزرگی گذاشتن رو ادبیات امروز ما، حتی نویسنده های ما، داستان نویسی ما، اینا خیلی خیلی کمک کردن که ما جهانی تر فکر کنیم، جهانی تر بنویسیم.
وقت شما الان یک ترجمه مطلوب شما چه ویژگی داشته باید داشته باشه؟
یه ایدال دارم که ممکنه رویایی باشه. تعریف من از ترجمه خیلی ایدال اینه، اگر قرار بود اون نویسنده زبان فارسی رو کامل میدونست، میخواست به فارسی بنویسه، چطوری میدونست؟ این ایدال، ولی خب یک چیز دست نیافتنی. اما ترجمه خوب به نظرم ترجمه یک که شما در وقت خوندن احساس دست انداز نکنید، احساس کنید که به روانی دارید مطلبی رو میخونید و لذتی که لازمه میبرید، وسطش وای نرسی که این چی میگه، این چرا اینجوری میگه.
شما الان تو ترجمه های امروز نوآوری هم میبینید؟
تک و توک بله، کارهایی میبینم که خیلی جالبه، الان ذهنم آماده نیست که مثال بزنم، ولی میبینم طبیعتا خواهد شد دیگه.
چش اندازش برای آینده رو چجور میبینید؟
من خوب میبینم، چون گفتم الان امکانات خیلی زیاد هست برای ترجمه، خب طبیعتا استعدادها رو هم داریم دیگه، با تمام این بلبشویرها استعدادهای خوبی خواهد اومد روی کار.
راجب نقدم گفتیم که ما نقد نویس جدی نداریم.
جز تک و توکی که اونام نمیدونم تا چه اندازه میشه حتی گفت که اونام نقد نویس جهانیه.
اکثر کسایی که ما باشون صحبت کردیم این جمله شما رو گفتن، و بعد از اون طرف هم میگن که اینها مقصود نظر دارن، با یکی خوبم با یکی بدم، نمیدونم سواد ندارن و اینا. میخوام اینم مشکل این کار چیه که ما نتونستیم مثلا 10 تا نقد نویس حالا تو رشته های مختلف داشته باشیم؟
آره.
گیر ما کجا؟
خیلی ساده است، گیر ما در اینه که ما الان منتقد نمیدونه که اگه دو تا کتاب چاپ کنه کجای کار قرار گرفته. نویسنده میتونه بگه که من نویسنده، میدونی چی میگم، یا شهرتی پیدا کنه، آثار هنری خلق کرده، نقاش میتونه بگه من نقاشم، شاعر میتونه بگه من شاعرم. در فرهنگ ما جایی برای منتقد نیست که افتخار کنم بگه که من منتقد بزرگ این کشور هستم. در اروپا هست، در فرهنگ غربی هستن، اینا جایگاه رفیعی دارن، ولی هنوز در کشور ما سنت نقد به اونجا نرسیده که جایگاه پیدا بشه، در چه کسی تشویق بشه بره دنبال نقد که بگه حرفه‌ای من فقط منتقدم.
فکر میکنی که دلالش سوا اصلا دانش نقده؟
آخه وقتی کسی بدونه که این جایگاه هست میره دنبالش دانشش هم یاد میگیره دیگه. به عنوان مثال الان از رشته هایی که میرن در خارج میخونن کمتر کسی مایل بره رشته نقد بخونه، نقد ادبی. رشته ادبیات میخونن، بعد نوشتن خلاقانه میخونن، خیلی چیزا. نقد ادبی رو کسی نمیره سراغ.
خارج هست این رشته؟
بله بله. و یکی از رشته‌های خیلی خیلی مهمه. بله.
خب اصلا کتاب درباره نقد، کتاب نقد تو خارج کم نیست.
خیلی.
چرا اینا ترجمه نمیشه؟
شده، اتفاقا شده. میگم به لحاظ فرهنگ ما کمتر میرن سراغش و متاسفانه یک برداشت بدی هم از ترجمه نقد میکنن اینه. شما یک کتابی رو باز میکنید که طرف اثر منو نقد کرد. خب یک فصلش راجبه کتاب من. قبل از اینکه خودش حرفی بزنه میگه رولان بارت میگوید، یک صفحه از رولان بارت، بعد فلانی میگوید و همین 20 صفحه نقد نوشته، 15 صفحه فلانی میگه بابا اونا رو ول کن. من یه مثالی بزنم یه ذره خنده داره، خوبه یه مقدار. کتاب منو نقد میکردن در یک جمعی، یک نفر که داشت دو قدمی و خط رو نقد میکرد گفت که من این کتاب رو با علاقه خوندم تا آخر منو کشوند، اما در حین خوندن یک چیزی منو اذیت میکرد، آزار میداد. خیلی فکر کردم این چیه تو این کتاب منو اذیت میکنه. آخرش به این نتیجه رسیدم که آره، این نوردون تروپ مثل این که اونو گفت. طبق نظریه اون فهمیدم که این کتاب برای نوجوانان، چون اون 15 تا شرط گذاشته برای نوجوانان، دیدم این کتاب دقیقا این 15 شرط رو داره و اون 15 شرط رو خوند. یه آقایی بود که اون جلسه رو میگردوند و من که نشسته بودم گوش میکردم که آقا برگشت گفت که والا با این 15 تا رو که گفتید جنگ و صلح هم اینا رو داره. گفت من فکر نمی کنم دیگه جنگ و صلح برای نوجوانان باشه. تازه و یک خانم دیگه جواب داد بهشون، گفت اصلا فرض کنیم شما به این نتیجه رسیدید که نوجوانانه، پس چرا اذیت میکرد شما رو؟ در کتاب نوجوانان میخونید دیگه، بده. منظورم اینه، ببینید حتی ایشون که تقریبا میشه گفت میگن منتقد خوبیه، خودشو سپرده دسته نوردون تروپ. اون چون میگه که اینجوری پس منم باید. تو چی میگی؟ تو برای خودت چه استقلالی داری؟
شما خودتون نقدتون راجع به نسبت ترجمه چیه؟ الان وضعیت ترجمه در ایران؟
وضعیت ترجمه عرض کردم. الان بلبشوری. الان اوضاع یه ذره قاطیه. امیدوارم یه نظمی بگیره، یه جای خودشه، دو سه تا چهره جا بیفتن، حداقل اونای دیگه بدونن که از کی پیروی کنه.
ما نقد شما به فضای چاپ و نشر؟
والا نقد بیشتر سیاسیه، چون این فضا دقیقا درگیر یه سری مسائل سیاسیه. وقتی کمبود کاغذ میشه خب طبیعتا یک عده زیرابی میزنن، میرن دنبال کاغذ، اونو به هر صورتی گیر میارن، قیمت کتاب ها میره بالا، اون زیر زیرا در نقل و انتقال کاغذ چیا میشه. الان اینه، نشر بیشتر جلب شدن عده به این شکل متاسفانه.
و علت کم رونقیه خواندن کتاب و فروش کتاب چیه؟
دوتا، یکی همین که گفتم، این گوشی هاست که در دنیا این علته، منتها نسبت رو بگیرید اینجا زیادتر، چون از اول ما سابقه کتابخونی کم داریم دیگه نسبت به دنیا. دومین علت اینه که گرونه کتاب. کتاب خیلی گرونه. باور کنید وقتی کتاب 45 تومن، 50 تومن، یعنی دو تا کتاب میشه 100,000 تومن. یه جوان از کجا بیاره 100,000 تومن رو بده فقط دو جلد کتاب بگیره؟ جوانی که هنوز کار پیدا نکرده، هنوز به نحوی از پدر پول تو جیبی میگیره، 100,000 تومن بده دوتا کتاب بخره. من نمیتونستم بخرم. حق داره.
نظرتون راجع به کپی رایت چیه؟ آیا این به نفع رعایتش به نفع نویسنده و مترجمینه یا نه؟
100% به نفع نویسنده است. از چندین چیز جلوگیری میکنه. من کپی رایت یک اثر رو وقتی گرفتم هیچکی دیگه نمیتونه اونو ترجمه کنه، چون فقط به من داد، میگیرنش. الان یه اثر در میاد دیشب داشتم میدیدم کدوم کتاب بود، 20 و چند تا مترجم پیدا کرده، 20 و چند نفر اون رو ترجمه کردن، فارسی، از روی فارسی ترجمه میکنه.
گرفتاری چیه؟ یعنی چه آثار و طبعات این چیه؟
آثار و طبعات نداره این، ما باید وارد یک سیستم بیزینس جهانی بشیم که این دولته که باید وارد بشه ما به تبع بتونیم کپی رایت داشته باشیم.
چون خود اونایی که ترجمه کردین گرفتین
مجاز؟ من 2-3 موردو و من اینو ادعا میکنم اینجا جلوی دوربین، اولین کسی هستم که برای کپی رایت کتاب از خود نویسنده اجازه گرفتم و دستخط گرفتم، از جیمز فینگارنر. بله.
رسانه ها چه نقشی دارن در ترویج و معرفی آثار ادبی؟
خیلی زیاد، خیلی. منتها رسانه های درست حسابی که به جایی بند نباشن که به دستور اونا کار کنن. رسانه های بی‌طرف.